به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان ارجمند مطلعند که ما در جلسات پیشین به تفصیل در باب نسبت فرد با فضیلت اخلاقی، امر الهی، ساختار علی جهان بحث و گفتگو کردیم که بزرگواران خودشون در این عرصه نکات ارزشمندی رو مطرح کردند و مباحث ما با فرمایشات خود شما دوستان فربه و چابک شد. اما ما تا الان به نحو مستقیم در باب پیوند سیاست و فضیلت سخنی هنوز نگفتیم و امروز به این بحث می‌پردازیم و نسبت فضیلت فردی و جمعی رو تا حدودی واکاوی می‌کنیم. سیر بحث ما امروز گامی پیشتر خواهد نهاد و به سمت قرون بعدتر خیز بر می داریم، احتمالاً تا ابن باجه و بعدتر تا ابن خلدون اشاراتی می کنیم و خواهید دید که مسئله بسیار مهم و برای ما در زیست جهان خاص خودمون بسیار حیاتی است. یادتون باشه غالب اندیشمندان مسلمان پذیرفتند فضیلت باوری رو و پذیرفتند روایت یونانیان رو در باب همراهی و پیوند فضیلت و سعادت، اگرچه مبانی متفاوتی در این پذیرفتن داشتن. گاهی اون رو به عینه پذیرفتن، گاهی با حک و اصلاح پذیرفتن، گاهی در ساختار اندیشه دینین رو بازخوانی کردند و البته توجیه داشتند که فضیلت باوری رو کاملا با متن دینی همسو بدونن، چون مفاهیم و کلیدواژه‌های فضیلت باوری یونانی در کتاب مقدس در قرآن کریم معادل‌ها و بازتاب‌های خوبی داشت و این کار اونها رو توجیه میکرد. اگرچه ما این داستان رو بر آفتاب افکندیم و دوستان متوجه شدند که اگرچه به ظاهر خیلی افق مشترک و شبیه همه، اما میان آرتی به مثابه خوب بودن در جای خود با فضیلت به مثابه اطاعت از قاعده کلی عقلی و شرعی تفاوت از زمین تا آسمان است. در واقع ما باید فضیلت باوری عالم اسلام رو یک خوانش هرمنیوتیکی از ارسطو و افلاطون در افق کتاب قرآن بدونیم، در افق امر شرعی بدونیم و از اونجایی که فرد با فضیلت خودش در اجتماع زیست میکنه، طبیعیه که اگر ما اخلاق رو به نحو فضیلت باورانه در افق امر شرعی بازخوانی کردیم، سیاست رو هم در افق امر شرعی بر بنیان فضیلت باوری بازخوانی خواهیم کرد. و میتونیم بگیم که کل نظریه سیاسی در عالم اسلام این بحثه که بین فضیلت فردی و فضیلت جمعی چه پیوندی وجود داره، و درست به همون میزان که در بحث اتیکس یعنی اخلاق فردی امر شرعی و حضور الوهیت جدی نقش ایفا میکنه، در بحث سیاست هم همین هست. اصولاً همه مباحث حکمت عملی در عالم اسلام ذیل آموزه‌های دینی مورد توجه قرار می‌گیرد و سیاست فاضله به سیاست نبوی تفسیر میشه. چرا؟ چون شخص نبی است که با فضیلتمندی اخلاقی خودش شایسته ترین و بایسته ترین شخص برای پیروی شدن. هر وقت شما از کسی پیروی کنید خود به خود ساختاری رو شکل میدید که ذیل اون ساختار جماعت، جمعیت و جامعه معنادار میشه. و این اطاعت از بهترین شخص خود به خود ضمانت سعادته. دوستان دقت میکنن که اینجا فضیلت اخلاقی ملاک و معیاری شده برای چی؟ برای پیشوایی و رهبری ساختار اجتماعی. طبیعتاً باز اینجا ما تفاوتهایی رو با نگرش یونانی داریم، اگرچه شباهت هم داریم، و در هرمنوتیک متن در مواجهه با سنت یونانی باز هم مفاهیم بازخوانی های خاص خودشون رو پیدا می کنند و خیلی از مسائل به اشتراک لفظ منتقل می شن. ما باید به تمام اینها دقت کافی و وافی رو به خرج بدیم و خوب مطلب رو چکار کنیم، متوجه بشیم. عزیزان، من کلمه پولیتیکا در یونانی رو به کار میبرم. چه مراد میکنم؟ من و شما داریم با هم در یک خانه زندگی میکنیم. مثلا یه خانواده ایم، 10 نفریم، و این 10 نفر در یک محله زندگی میکنن که 10 تا خونه توشه و هر خونه 10 نفر عضو داره. شما به ناگزیر در یک همزیستی قرار میگیرید. این همزیستی ملزوماتی داره، مثل نظافت عمومی محل، مثل راستگویی در باب حقوق و مزایا، مثل تقسیم و قناعت به حق، مثل شجاعت در احراز حق و خیشتنداری در برخورداری از حقوق مکفی و عدم خواست بیش از اون. خود به خود میبینید که چقدر مسئله همزیستی به فضیلت فردی گره میخوره، چون در اینجا ما با یک هارمونی مواجهیم، هارمونی میان فرد و اون جمع که این فرد با اونها زیست میکنه. به این هارمونی یا به قاعده مندی این هارمونی یا به ملزومات این همزیستی میگیم پولیتیکا، ملزومات شهروندی، تاتس پولیتس. و شهر چیه؟ پولیس. پولیس چیه؟ پلیس یک پیکر است، یک ارگانیزمه. پلیس آحاد نیستن. پلیس افرادی نیستند که به الزام نیاز یا الزام غریزه کنار هم قرار گرفته باشند. پلیس یک ارگانیزم افراد به طبع در اون حضور دارند. طبیعتشون این هماهنگی. یک شاکله ساختارمند که با لوگوس قرینه و لوگوس یه گفتار و پیونده. درسته؟ لوگوس به تعبیر هایدگر آشکار کردن و آشکار شدن از لگین. ما این معنی رو صرفا از لنظر میکنیم و همون معنی روزمره و عادی، ارائه یک تبیین، عرضه یک تبیین، گفتار مبتنی بر عقل. به کی و به چی و درباره چی؟ به دیگری درباره حیات و در باب ملزومات همزیستی. کجا میگی؟ در میدان شهر، آگورا. آگورا میدان شهر بود دوستان در یونان. الان شما در فارسی میگید چهار سوق. وسط بازار یه سکو بود، پهلوانا روش کشتی میگرفتن. از چهار طرف میدان میرسید به آگورا. چهار سوق. این چهار سوق نماد همایشه، به عبارت دیگه مکمن همزیستیه. وقتی شما اینجا جمع میشید دور هم و گفتگو میکنید در باب ملزومات همزیستی، عرضه میکنید تبیین ها و دلایل خودتون رو، شما پلیس رو شکل میدید. پلیس این هست. پس پلیس یک ارگانیزم، یک پیکره است که در اون فرد و جمع در پیوندی کاملا طبیعی، در همزیستی با هم، با ارائه لوگوس و تبیین ملزومات همزیستی برای هم، امور خودشون رو چکار میکنن؟ تدبیر و تمشیت میکنن تا هر کس در جای خودش بهترین باشه. سید جواد طباطبایی این بحثی که عرض کردم رو در کلماتی بسیار مختصر و البته بسیار دقیق بیان کرد. در زوال اندیشه سیاسی در ایران بعدها گفته شد که آرخی در وسط قرار دارد و معنای این سخنان بود که در آگورا بحث و مشاوره میان افراد برابر در یک فضای اجتماعی به طور کلی جریان می‌یابد. از این پس شهر نه برگرد قصر شاهی، بلکه در مرکز شهر آگورا یا فضای عمومی مشترکی قرار داشت که در آن مسائل مربوط به مصلحت عمومی به گفتگو و رایزنی گذاشته می‌شد. درسته؟ پس پلیس ارگانیزمی است که در اون افرادی که به طبع با هم برابرند، همه انسانند و بخشی و عضوی از این ارگانیزمند، با هم همزیستی مبتنی بر لوگوس دارند و این شهر با یک حصاری که کلیت اون گروه انسانی رو محافظت میکنه احاطه میشه. از زمانی که شهر برگرد فضای عمومی و میدان آگورا سامانیاف به یک پلیس تبدیل شد. اگر شما این تبیین رو خوب متوجه بشید، از همین الان تفاوت‌ها میان مدینه افلاطونی و مدینه فارابی خودش رو عرضه می‌کنه به شما. کافیه خوب بفهمید که ماجرا چی. افلاطون در رساله جمهور، حالا بر مبنای این تبیینی که عرضه کردم، می‌فرماید که همان فضایلی که در نفس و اجزای نفس محقق است در جامعه و اجزای جامعه نیز محقق است. چرا؟ چون اگر هر کدوم از ما در این ارگانیزم کار خودشو درست انجام بده، اون جامعه هماهنگ میشه یا نمیشه؟ فکر کنید قلب من خوب بتپه، مغز من خوب کار کنه، کلیه هام سریع کاراشون رو انجام بدم، هاضمه‌ام خوب کار کنه. شما میگید آها این سالمه، انگار این ارگانیزم با کار کرده درست اجزای خودش درست کار میکنه. حالا شما میگید قلبش خوب کار نمیکنه. میگم چرا؟ میگید دیگه جسمش کلن فرتوت شده، پیر شده. کل هم وقتی خوب کار نمیکنه، اجزا خوب کار نمیکنه. پیوند دو سویه ایست میان کل و جز. درسته؟ برای همین ما وقتی میگیم که فضیلت فرد و جمع به هم وابسته است یا در هم تنیده است، یا فضیلت فرد همون فضیلت جمعه، معنیش تقدم و تأخر زمانی و نمیدونم از این چیزها نیست. معنیش اینه وقتی من به مثابه عضو در جایگاه خودم بهترین نقش رو یا بهترین کاری که میتونم انجام میدم، خواه ناخواه اون کل هم بهترین میشه، ولی من نمیتونم این کار رو انجام بدم مگر اینکه اون کل فضیلتمند و درست کار کنه. درست شو؟ به عبارت دیگه کل اعتباری نیست، واقعیه، حقیقیه. ترکیب کل حقیقیه، اعتباری نیست، کاملا حقیقی. و فرد در این اندامه، در این ساختار به طبع حضور داره، چون بیرون از این کل نمیتونه باشه. بعدها شما مثلا توی فیزیک کوانتوم یه بحثی دارید در باب حصر کوارک. چی میگید؟ میگید اگر کوارک از پروتون بیاد بیرون دیگه نمیتونه باشه، مزمحل میشه. بهش میگید قاعده حصر کوارک. چرا؟ چون کل فی نفسه چیزیه فارغ از اجزای خودش و حتی به اجزای خودش هویت میده. هر جا کل مقدم بر اجزایا، فارغ از اجزایا، فراسوی اجزا، صاحب هویتی باشه، شما میتونید از ارگانیسم چکار کنید؟ صحبت. درسته؟ حالا دوستان خوب دقت کنن. ارسطو کلمه فرونزیس رو برای همین مضمون به کار می بود. درسته؟ چی می گفت؟ می گفت فرونزیس نظارگری متأملانه یک فرد در پیوندی با اون ارگانیزم. در اینجا چه باید کرد؟ چگونه باید زیست؟ چگونه باید به هماهنگی رسید؟ پس فرونزیس تدبیره. واسه همین هم به اخلاق فردی میگیم فرونزیس، هم به اخلاق بالمعنی العام که سیاست و تدبیر منزل رو هم در بر میگیره. آدم خوب فقط اونی نیست که مؤدب باشه و سرش رو خم کنه و متواضع باشه. آدم خوب اونیه که بتونه اون جایی که توشه رو منتظم کنه و درست پیش ببرتش با فضیلت خودش. و وقتی اینطوری میشه خوبی او هم بیشتر میشه. انگار خوبی من و مکان یا مکمن یا اجتماع من با هم ممکنن. برای همین ارسطو چی میگفت؟ میگفت دولت شهر به طبع بر خانواده و یکایک که افراد تقدم دارد. این معنیش این نیست که شما باید از خود گذشته باشی و هر جا دولت شهر بهت هرچی گفت بری انجام بدی. اصلا چنین معنایی از این مراد نکنید. این تقدم، تقدم انتولوژیکه. به چه معنا؟ به این معنا که شما فضیلتمند نمیشی مگر در این ساحت، مگر در این چهارچوب. شما برای فضیلت خودت می جنگی ولی چنان که کوارک محصور در پروتون و نوترونه، شما هم محصور در سیتی و مدینه هستیم. شما میخوای راست بگی، وقتی جامعه امکان راستگویی رو بهت نده نمیتونی. شما میخوای عادل باشی، وقتی جامعه امکان عدالت بهت بده نمیتونی. بعد سوال پیش میاد که باید چه کرد؟ باید از کل به جز اصلاح کرد این ارگانیزم رو، یا باید از جز به کل اصلاح؟ پس ابتدا بپذیریم که یک پیوندی هست استوار و محکم و دوسویه که در اون اجزا بدون کل نیستند. این تقدمی که ارسطو میگه از این سنفه، درست شد؟ چرا؟ چرا که کل لزومن باید مقدم بر جز باشد. مثالش ببینید چیه؟ همین مثال ارگانیزم، وقتی تمام بدن از بین برود، آنگاه دیگر دست و پایی وجود نخواهد داشت، مگر آن که به نفع مبهم در مجسمه ای بتوان از دست سخن گفت، زیرا دست در آن شرایط فاسد خواهد بود و همه چیز بر اساس کارکرد و ظرفیت آن مشخص می شود. به طوری که وقتی دیگر به گونه ای نیست که وظیفه‌اش را انجام دهد، نباید گفت این همان چیزی است که قبلا بوده. بنابراین واضح است که دولت نیز به تبع بر فرد مقدم است، زیرا هر فردی آنگاه که جدا زیست می کند خودکفا نخواهد شد و باید به کلیت یک ساختار پیوند خورد، به نحوی که سایر اجزا نیز با کلیت در ارتباطم. هدف سعادت منه. فرد در جستجوی سعادت شخصی، اما او شخص نیست مگر در این ساختار. هدف فضیلت منه، ولی فضیلت من محقق نمیشه مگر در این کل. پس تقدم کل بر جز معنیش فدایی بودن جز برای کل نیست، چون چه بسا کل ساختار مناسب و فضیلتمندی نداشته باشه. برای همینه که افلاطون تلاش میکنه که اون رو اصلاح کنه، درستش کنه. مقصود از تقدم کل بر جز این نیست که فرد فدایی کل باشه. مقصود اینه که فرد نمیتونه فضیلت باشه و فضیلتمند باشه مگر اینکه در این ساختار فضیلتمند باشه. درسته؟ و مادامی که شخص قادر به همزیستی نیست، یا چنان خودبسنده است که بی نیاز از همزیستی است، از دو حال خارج نیست: یا حیوانی پست است، یا خدایی والا تبار و والا مقام. حالا خوب دقت کنید، اگر متوجه مسئله بشید، این یک تبیین کاسمولوژیکه. همون بحثی که هفته پیش گفتیم حالا به سیاست منتقل شد. در همتنیدگی فرد و جمع، فضیلت فردی رو به فضیلت جمعی گره میزن، ولی خبری از امر الهی به معنی تشریعی نیست. خبر از یک سعادت به مثابه سعادت دینی اینجا نیست. کاملا یک نظام خودبنیان بسته طبیعیه. حالا ما میخواییم اینو منتقل کنیم به یک زمینه غیر یونانی. دقت میکنید اینا مهم منو. میخواییم اینو در یک تلاش هرمنوتیکی بر مبنای متن مقدس بازخوانی کنیم، در چارچوب امر الهی، جایی که این سیستم یک پنجره به سمت فراسو قرار پیدا بکنه. تا طبیعیه که همچنان سعادت و سیاست با هم، سعادت فردی، سیاست جمعی. ایو دایمونیا و پولیتیکا، اینا با هم چی میشن؟ گره میخورن. حالا میتونیم چکار کنیم؟ میتونیم از علم مدنی حرف بزنیم، تدبیر مدینه. علم مدنی چی کار میکنه؟ علم مدنی بحث میکنه در باب سعادت راستین و دروغین و راه‌های وصول به سعادت راستین رو بیان میکنه. پس علم مدنی دانش شخصی است که در جایگاه خوداندیشی برای انتظام دولت شهر تأمل میکنه، فرونزیس. اما ناگهان این پرسش پیش میاد، هر کسی میتونه؟ هر کسی در جایگاهی هست که این تأمل خودش رو به عمل بدل کنه و جهان رو بهتر کنه؟ خب شما میگید نه، چون آدم ها تفاوت دارن. همون حرفی که کی میزد؟ ابو حاتم رازی. آدم ها فرق دارن، به هر حال همه که نمیتونن در این تأمل بیان یه کاری هم بکنن و بهتر کنن. یک نفر باید باشه که حقیقت رو به ذات درک کنه، نه در پیوند با این ارگانیزم، بلکه در پیوند با فراسو. ناگهان سیاست مدنی تبدیل میشه به سیاست شرعی. حالا خوب گوش بدید، فارابی در احصاء العلوم ببینید چی میگه. علم مدنی علمی است که در باب اصناف افعال و سنت‌های ارادی و همچنین ملکات، اخلاق، سجایا و سیرت‌هایی که منشأ این افعال و سنت‌هاست بحث می‌کند. این علم به فلسفه عملی هم موسوم است و دو جزء دارد: سعادت شناسی و آنچه حفظ و کنترل فضایل را در جامعه بر عهده دارد. پس سعادت و سیاست به هم گره خوردن، ما میخواییم راجبش صحبت کنیم که چی بشه؟ که به تعبیر ابن رشد در تلخیص و سیاست، هدف اینه جامعه به جامعه فاضله تبدیل بشه و اعضای مدینه به سعادت رهنمون بشن و سیاست تدبیر نفوس برای اینکه به غایتشون رهنمون بشن. حالا خوب دقت کنید، اون تعامل انسانهای برابر در اون آگورا بر مبنای لوگوس که حجت میان آنها بود، داره جای خودشو میده به یک رهنمونی مبتنی بر حجت. شما نمیدونید، من باید شما رو آگاه کنم و رهنمونی کنم. اون امر ساختارمند خودبنیان داره یک پنجره به سمت بیرون باز میکنه. ما نمیدونیم، یکی باید از اون بالا به ما این رو بگی. خود به خود شما میگید آها، اون موقع تدبیر، تدبیر اعضای هماهنگ یک اجزای ارگانیک در یک ساختار متعادل بود که با هم تمشیت امر می‌کردند. به این تمشیت عمومی و همبودی شهروندان در آگورا بر مبنای لوگوس می‌گفتیم پالیتیکا. ولی الان چی میشه؟ الان ماجرا کلا عوض میشه. سیاست همچنان با سعادت قرینه، همچنان فضیلت فرد و جمع با هم ممکنه، ولی افراد که نمیتونن بفهمن چه چیزی سعادت و فضیلتشون رو ضمانت میکنه، یک پنجره به روی بیرون باز میشه، باید هدایتی رخ بده. درسته؟ تا مدینه فاضله رقم بخوره. مدینه فاضله چیه؟ مدینه فاضله مدینه است که مقصود از آن معاونت در اموری است که منجر به سعادت شود. آقا این معاونت بدون رئیس میشه؟ نه نمیشه. اساس حکومت شایسته رئیسه، رئیس فاضل. ببخشید این رئیس فاضل چه ویژگی هایی داره؟ کیه؟ به ناگهان رئیس مدینه به عنوان ستون این مدینه میشه موضوع اصلی سیاست مدنی. در واقع همه چیز داره میره به کدوم سمت؟ میره به سمت شخص رئیس فاضل مدینه. شما میگید خب این تو افلاطون هم بود؟ به زعم من نه. چرا؟ چون در نامه هفتم افلاطون میگه تفاوتی نمیکنه که حاکم فرد باشه یا جمع، مسئله حاکمیت لوگوسه. اما اگر لوگوس در فردی جریان داشت، فرد راحت تر میتونه به نتیجه برسه. این غیر از اینه که شما اساسا مسئله لوگوس، تبیین و همسویی و همبودی رو بذارید کنار و تمرکز کنید بر اینکه فرد شایسته برای حکومت کیه. اتفاقی که در عالم اسلام میفته. چرا؟ چون ما چیزی داریم به نام نبوت. شخص نبی افضل انسان هاست، وصول به سعادت هم غایت زندگی اخلاقیه. کجا رخ میده؟ در مدینه. چرا؟ چون سعادت فردی و سعادت عمومی جامعه با هم رخ میدن و این همچنان فرد و کل در پیوندند، ولی با یک تفاوت. این فرد و کل پیوندشون ضمانت نمیشه مگر با یک ستونی که خیمه این جایگاه باشه. حالا جالبه، آرخا ستون، تکیگاه دیگه، حتی لغت آرخای عرض میکنم، اینو میگم. اصطلاح آرخای، واژه آرخای، ستونه، تکیگاهه، اما بنیان هم هست، زمین هم هست، زمینه هم هست. اگر مسئله دولت شهر که در اون آرخای در میانه و زمین و زمینه گفتگو و تدبیره، به ناگهان اینجا آرخای ستونیه که فرد و خیمه مدینه رو چکار میکنه؟ برقرار میکنه. واسه همین چی میشه؟ واسه همین حالا قراره ما بریم به سمت یک ایده سیاست نبوی، ایده سیاست دینی. قسمت‌های مختلف شهر با یکدیگر به هم مرتبط می‌شوند و به هم می‌پیوندند و آرایش و پیوند کنش‌های این بخش‌های مختلف به ایجاد تقدم و تأخر در میان اینها خواهد انجامید، شبیه به هستی‌های گوناگون که فرمانروای شهر همچون آفریدگار نخستین است که همه هستی‌ها از او پدید آمدند. رئیس مدینه همانند خالق نخستین است که هم علت موجده و هم علت مبقیه مدینه است. حالا دیگه نه همسویی و گفتار در باب ملزومات همزیستی، تاتیس پولیتیس، نه این نه، این دیگه پولیتیکا معنیش این نیست. پولیتیکا الان اینه، رئیس یا ستون خیمه مدینه که هم علت موجده و هم علت مبقیه مدینه است، چه خصائل و ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چگونه شخصی باید در این جایگاه قرار بگیره؟ شما باید تفاوت رو کامل دیگه حس کرده باشید. فارابی در آراء اهل مدینه الفاضله چی میگه؟ انسانی که در کامل ترین مرتبه انسانیت است و در عالی ترین درجات سعادت است و نفس او کامل است و بدین طریق متحد با عقل فعال است، به تمام افعالی که از آن طریق به سعادت میتوان رسید آگاه است و این نخستین شرط ریاست است. چنین انسانی همان رئیسی است که مطلقاً انسانی دیگر بر او ریاست ندارد و او پیشوای مدینه فاضله است که رئیس امت است و رئیس تمام قسمت‌های آباد زمین یا مأمور زمین است. شما باید دقت بکنید، ما یه جا داریم راجع به مصلحت عمومی که همه افرادم میتونن تشخیصش بدن چون مصلحت اونهاست، برای اینکه همزیستی کنند و سعادت اینه که هر کس در جایگاه خودش بهترین باشه، کفاش خوب باشه، زرگر خوب باشه، هر کس تو جایگاه خودش چی باشه؟ بهترین باشه. حالا ما اینو داریم چیکار میکنیم؟ یه جور دیگه داریم بازخوانی میکنیم، یه جور دیگه داریم تفسیر میکنیم. الان مسئله سعادتیه که ماها خودمون چه بسا نمیدونیم دیگه چیه. یک رهنمون میخوایم که نه در یک گفتگوی عمومی در میدان آگورا، بلکه در یک القای بالا به پایین حکم ما رو به کجا رهنمون بشه؟ ما رو به سرمنزل مقصود رهنمون بشه. وصول به سعادت، سیاست المدینه، مدنیه در فارابی در سیاست المدنیه چی میگه؟ وصول به سعادت زمانی میسر است که معقولات و معارف نخستین از جانب عقل فعال به آدمی اعطا شده باشد و چنین نیست که طبیعت هر انسانی اقتضای پذیرش این معانی و معارف را داشته باشد، زیرا افراد انسانی به طبع دارای نیروها و استعدادهای متفاوتند و طبع پاره‌ای از آنها ممکن است که هیچ نوع معقولی را نپذیرد. دقت میکنید؟ میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینجاست که به درستی آقای طباطبایی در زوال اندیشه سیاسی این داستان رو بیان میکنه. تردیدی نیست که در نظریه سعادت در فلسفه فارابی چگونگی نیل به سعادت با تکیه بر وحدت نبوت، امامت و خلافت و نظریه شاه آرمانی که در آن پادشاه علت موجده و مبقیه مدینه فاضله و امکان سعادت است، دیگر جایی برای مصلحت عمومی تا تیس پولیتیس باقی نمی‌ماند. اینجا دوستان سیاست معنی خاص این وری خودش، این جهانی خودش از آن ماست دیگه. سنت دینی چنین معنایی رو اقتضا میکنه. تربیت کردن، رهبری کردن، رهنمونی کردن، درسته؟ اگر شما این رو خوب متوجه بشید، حالا مفهوم مدینه با مفهوم امت جایگزین میشه. یعنی الان دیگه ما دیگه وقتی میگیم مدینه مقصودمون چیه؟ مقصودمون امته. یعنی تمام کسانی که رهنمون شدن توسط این فاضل ترین شخص رو پذیرفتن، هر کجا میخوان باشه. واسه همین نه فقط یک مدینه با یه حصار که توی دور آگورا جمع بشن با هم صحبت کنه، حالا یه نفرم عاقل‌تر سرشت بحث رو رهنمونی کنه، نه، اینجا الان مسئله پذیرش فضیلت یک شخصیه که هدایت ما بر عهده اوست. و چون اگر کسی این رو نپذیره، خلل در سعادت دیگری هم ایجاد میکنه، طبیعی است که اون شخص نپذیرنده در مزان سوء نگرش توسط ما خواهد. کلمه امت پدید میاد دوست، امتن واحده. امت دیگه مدینه نیست، امت دیگه شهر نیست، امت دیگه جامعه نیست. امت کلید فهم هر چیزیه که به عالم اسلام مربوطه. ایزوتسا چی میگفت؟ کلمه امت کلیدی است برای فهم هر چیزی که به تمدن اسلامی مربوط است. تولد این واژه اهمیت زیادی دارد. تا آن زمان اصل سازمان سیاسی قبیله و خیشاوندی و همزیستی و مصلحت عمومی و، اما اینک اعتقاد مشترک حقه دینی است. مبنی بر چی؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. وقتی او رو پذیرفتید و رسالتش رو پذیرفتید و این رو پذیرفتید که شما به مصلحت خودتون آگاه نیستید و اوست که راه سعادت رو بلده، دیگه تدبیرگری به معنی کلاسیکش، به معنی یونانیش، که حول مصلحت عمومی بر مبنای لوگوس در آگورا بی‌معنی میشه. شریعت الهی مبدأ اقسام حکمت عملی میشه: حکمت مدینه، حکمت منزلیه و حکمت خلقیه. این شهادت ابن سیناست. عقل عالم اسلام چنین میفرماید. منتها یه فرقی حالا بین ابن سینا و فارابی هست، یه فرق مهم که لوازم این نگرش رو بیشتر پیش میبره. اگر شما میگفتید که انسانها به طبع مدنیند، اون وقت طبعشون اقتضای مسائلی رو داشت که حسن و قبح عقلی رو راحت تشخیص میداد و میتونست خودش رو پیش ببره و شخص نبی صرفا آینه ای برای این طبع انسانی بود. واسه همین حیث شرعیه سیاست آنچنان قوی و جدی نمیشد. مسئله حکم الزام آور آنچنان جدی نمیشد. اما حالا شما میاد یک تبیین دیگه از نحوه شکلگیری اجتماع میدید. میگید انسان ها به طب مدنی نیستن، بل اجبار مدنی هن، بل استرار مدنی هن. نیاز باعث شده اونها به مدینه رو بیارن و همچنان هر کس به دنبال منافع خودشه. یه حکم لازمه که اینها رو چکار کنه؟ کنترل کنه، مدیریت کنه. ولی حکم که یه نفر نمیتونه بده که جزء همین هست، یکی باید بده که فرای اینها، ورای اینها ایستاده. به عبارت دیگه ابن سینا از لوازم یونانی سیاست دورتر میشه و به لوازم شرعی سیاست نزدیکتر، چون برخلاف فارابی مدینه رو به طب نمیدونه، دل استرار میدونه. چجوری؟ ابن سینا هر فرد انسانی رو جستجوگر منافع شخصیش میشموره و چیزی رو که به نفع اوست به ذم خود اون فردی که در جستجوی منافعش عادلانه است. ابن سینا چی میگه؟ میگه در ساحت کنش‌های اجتماعی لایه‌هایی وجود داره که ناظر به منافع و سود فردیه، که به چی میانجامه؟ به نزاع میانجامه، به اختلاف میانجامه. پس گریزی از قانون نیست و چون اون قانون رو خود انسان ها نمیتونن وضع کنن، قانون گذار میخوان که مانع از نزاع و زوال اجتماع بشه و انسانها رو به سمت معرفت و عقلانیت ببره. کی میتونه این کار رو بکنه؟ شخصی که کلیات مفهومی رو درک کنه و اونها رو بر کسرات مصداقی چکار کنه؟ بار کنه و جامعه رو به نظم بیاره. و معلومه دیگه، چه کسی شایسته تر از نبی که به عقل فعال متصله، مفاهیم رو درک میکنه، نظام عقلانی رو درک میکنه، فضیلت رو درک میکنه، اولا بر ماست و بر ما تقدم داره و مفهوم ولایت و ولایت کم کم داره اینجا چیکار میکنه؟ معنی سیاسی خودش رو پیدا میکنه. نه از اینجا، از همون عهد اول، از همون سقیفه، از همون ماجرا به بعد این جریان شروع شده، الان داره به اوج میرسه و لوازم عقلانی خودش رو به ظهور میرسونه. ابن سینا در الهیات شفا چی میگه؟ آدمی نمیتواند در انفراد و تنهاییش امور خود را تدبیر کند، جز آنکه شریکی بیابد که با او در برآوردن حاجات همکاری کنه. پس مدینه به تب نیست، بل استراره، چون میخواد نیازاشو برآورده کنه رو میاره به دیگری، اما اون جنبه فردی سودجویانه که از بین نمیره. این آدم همیشه میتونه دنبال نفع خودش باشه و مدینه رو و جامعه رو به هم بریزه. یک حکم لازمه که چکار کنه؟ که او رو به اصطلاح مدیریت کنه. پس آدمی در وجود و بقای خود به مشارکت دیگری نیاز دارد و مشارکت جز با معامله ممکن نیست. معامله مطرمش، معامله نیز جز با سنت و عدل میسر نیست. این نیز خود میباید توسط کسی که مردمان را مورد خطاب قرار دهد و ایشان را مجاب نماید بیان شود. این شخص کیه؟ به ناچار باید انسان باشد و شایسته نیست که انسانها و دیدگاه های ایشان به حال خود واگذار شود تا اختلاف کنند و هر یک هر آنچه به نفع اوست را عادلانه و آنچه به نفع غیر است را ظالمانه بپندارد. و روشن است که هستی انسان صالحی که سنت‌های نیک و عدالت را استوار سازد ممکن است و واجب است که پیامبری باشد، و این پیامبر انسانی است که ویژگی‌های متفاوت از دیگران دارد، که وقتی هستی یافت برای آدمیان سنت‌های نیک به اذن خدا و امر و وحی و انزال روح مقدس مقرر دارد، و واجب است که نخست به ایشان از خدای واحد سخن بگوید که اطاعتش ضروری است، که با آشکار و نهان آگاه است و حق او اطاعت شدن است. پس در معاملات و اخلاق ضرورت آن است که سنت گذار جایگزینی داشته باشد که اطاعت از او فرض باشد، که نمی باید جز از جانب خود او بوده باشد. اون شخص باید جانشین هم داشته باشه. خب حاصل به کجا میخواییم برسیم؟ به اینجا. ما دیگه از سیاست عقلیه به معنای یونانیش بی نیازیم. چرا؟ چون همه چیز معینه. ما نیازی به تدبیر امر نداریم. ما نیازی به مصلحت عمومی و گفتگو در باب مصلحت عمومی در عرصه کیهان نداریم. ما نیاز نداریم که به تعبیر افلاطون در باب فضیلت انسانی و هارمونیک شدن اجتماع او یعنی عدالت با هم چکار کنیم؟ گفتگو کنیم. ما به چی نیاز داریم؟ ما به تبعیت و تسلیم نیاز داریم به امر الهی که از جانب نبی برای ما بیان شد. ببینید ابن خلدون چی میگه؟ در مقدمه ابن خلدون مال چه قرنیه؟ متولد 732 متوفای 808 هجری قمریه. یعنی چند سال بعد ابن سینا؟ نزدیک 300 سال. 300 سال. ببینید چی میگه؟ سیاست عقلی، خداوند ما را از آن در مذهب اسلام و در دوران خلافت بی‌نیاز کرده است، زیرا احکام شریعت در مصالح عمومی خصوصی و آداب زندگی ما را از آن مستغنی می‌سازد. این لازمه لاینفک اون دگردیسیه، لازمه لاینفک اون تحوله. همچنان کل بر جز مقدمه، ولی این بار تقدم نه به معنای اینکه من جز در این ساختار و از طریق لوگوس در تدبیر توامان امور نمیتونم فضیلتمند بشم، نه، اینجا کل بر جز مقدمه به این معنی که جز نمیفهمه و نمیدونه مگر اینکه از جانب رئیسی که سرسلسله کله به او حکم القا و بیان بشه تا او بتونه راه رو پیدا بکنه. تفاوت بسیار جدی است. چرا؟ چون ما در یک بازخوانی هرمنیوتیکی فضیلت باوری یونانی رو خوانش فقهی کردیم اینجا. و چه عجیب و چه جالب و چه مهم که خود فارابی گفته بود که سیاست یعنی فقه. فقه به معنی چی؟ به معنی این که شخصی باشه که بفهمه در این شرایط باید چه کار کرد، و اون شخص که هر کسی نمیتونه باشه. این نه در یک گفتگوی انسانهای برابر، بلکه در گفتگوی انسانهای نابرابر که یکی میگه و دیگری میپذیره میسره. شما میگید خب بسم الله شروع کنیم، ما پیروان خلافت هستیم، مدینه فاضله رو بسازید، ما هم اطاعت کنیم، ما هم زیست کنیم، ما هم در این فضای قدسی استنشاق کنیم. حالا جالبه، جز شخص رسول که در دوران او هیچ ناملایمتی در اون حکومت نبود و انسانها با خرسندی زیست میکردن، در اون دورانهای بعدی همواره حکومتهای دینی دچار چالش بودن. در عصر حالا اون چهار خلیفه اول هم نسبتاً نبود، ولی دیگه از امویان به بعد مسئله خلافت، قدرت و تدبیر اجتماع بسیار با مشکل دچار شد. کلمه قبله عالم که در سنت‌های حکومتی جریان داشت، مفهوم قبله به این معنی دیگه، همه به سمت او هستن، او در مرکز، او ستونه، همه بر او استواره. چرا؟ چون حکم او حکم خداست. شما میگید بسم الله، این که حالا حاکمه و اهل فضله و علم الهی هم داره و حکم پیامبر رو هم اجرا خواهد کرد و ما رو به سعادت رهنمون میشه، شروع کنید بسم الله، مدینه فاضله رو پیاده کنید، ما مهیای این هستیم، ما با جان و دل خواهان این هستیم. عباسیان میان یکی بعد از دیگری، امویان میان، عباسیان میان، نظام میکنن، حکومت‌های کوچک این ور اون ور شکل میگیرن، همه در همه اونها امر شهری جدی بود، همش میرسید به قرن ششم. یه شخصی به نام ابن باجه چی میگه؟ میگه که من هرچی منتظرم که این مدینه فاضله بر مبنای امر الهی شکل بگیره، شکل میگیره. من فردیت خودم رو در این کلیت مندک کردم، منتظر شدم، چون گفتند او میتونه چکار کنه؟ میتونه از طریق القای حکم کل به جز انتظام رو برقرار کنه، ما رو به سعادت رهنمون بشه. ولی والا ما تو این 6 قرنی که از رحلت رسول گذشته، هرچی این خلفا و حکام و امیران و قبلگان عالم، حالا چند هر کدوم هم یه قبلهی بودن، اومدن و رفتن، ما که روی خوش به روی خوشی ندیدیم، همش رنج دیدیم و مرگ دیدیم و جنگ دیدیم و قتل دیدیم، تکفیر دیدیم. چرا؟ چون وقتی حکم با قدرتم گره میخوره، ابزار پیدا میکنه، دگراندیش رو چکار میکنه؟ تکفیر میکنه. هر کس که بخواد بگه این حالا این آخه اینجوری نمیشه، چون دیگه جا برای لوگوس و تدبیر مصلحت گونه امر عمومی نمیمونه. ابن باجه میگه من هرچی منتظر مدینه فاضلم، قبول دارم مدینه فاضله ممکنه، قبول دارم نبی میتونه فضیله مدینه فاضله برقرار کنه، اما هرچی نگاه میکنم جانشینان و مدعیان و کسانی که هستن، خبری از مدینه فاضله نیست. من قبول دارم که مدینه ها به فاضله و غیر فاضله تقسیم بیشن، اما میفهمم که مدینه فاضله ضروری نیست، طبیعت انسان هم لزوماً اقتضای مدینه فاضله نداره. پرسش میکنم، من انسان در یونان میگفتم که تدبیر هم بودانه، همراهانه، همدلانه امور در آگورا بر مبنای لوگوس. در عصر پیامبرم میگفتم او که تمثال اخلاق و عقل و امر الهی است، ما هم که از او اطاعت میکنیم جریان پیدا میکنه. ولی از اون به بعد، جز در اون چهار خلیفه اول که آخراش هم باز همه چیز به هم ریخته بود، من ندیدم که داستان یه جور دیگه پیش بره، که مثلا ما بگیم نه، مصلحت عمومی بیخیال، امر الهی حاکم بشه، مدینه فاضله حول امر الهی شکل بگیره. من قبول دارم که ممکنه، ولی ضروری نیست، چنان که نبوده هم. حالا یا تقصیر مأمومه یا تقصیر امام فرقی نمی کنه، به هر حال ممکن نیست. من در این مدینه های غیر فاضله باید چه خاکی به سرم بریزم؟ من خواهان فضیلتم، ولی واقعیتش اینه که این جامعه همچینم که شما میگفتید چنگی به دل نمیزنه. اینجاست که تدبیر فردی ظهور میکنه در عالم اسلام برای اولین بار. ابن باجه چی میگه؟ میگه من متوحدم، تنهام، در جامعه غیر فاضله در جستجوی فضیلتم. باید چی کار کنم؟ جز اینه که منزوی بشم، در گوشه بخلم، چون اگرم حرفی بزنم تکفیرم میکنن، اذیتم میکنن و به من میگن که تو چه کاره ای که در باب جامعه نظر میدی. من میرم توی گوشه ای، خودم از مزایای زندگی اجتماعی محروم نمی کنم، ولی تو زشتیاشم مشارکت نمی کنم، چون نمیشه مدینه فاضله به این راحتی درست کرد. و بحث نوابت پیش میاد، گیاه خودرو. فارابی میگفت نوابت اونایی هن که با مدینه فاضله ناسازگارن، هرزن، بیهودن، اینا رو باید حذفشون کرد، چون فارابی فکر میکرد مدینه فاضله ممکنه، حالا اوحدی شاید اینو نخوان. ابن باجه میگه آقا نوابتون اوحدی هن که اهل فضیلتن، این جامعه فضیلتشون رو تاب نمیاره، مثل یک گیاه خودروی زیبایی که در محیطی رها از ضوابط مدینه به کمال رسید. او باید چه کار کنه؟ اینجا دیگه یونان هم نیست که مصلحت عمومی باشه و ما تو آگورا جمع بشیم و برای حل امور گفتگو کنیم و. نه اینا نیست دیگه. اینجا الان جایگاه حکمه، حکم، حکمی که منتسب به جانشین رسول و امر الهیه. هر کی بخواد در باب عقل و مصلحت عمومی حرف بزنه احتمالاً میخواد جلوی امر الهی بیسته، یا تکفیر میشه یا تبعید میشه یا کشته میشه، چنانکه سنتم از همون اول کشتم بود، از حسین ابن علی بگیرید به بعد میکشتم، خود ابن باجه رو هم آخرش کشتم. این فرد باید چی کار کنه؟ ابن باجه میگه من یه کتاب مینویسم به نام تدبیر المتوحد، ولی این تدبیر امر اجتماعی به نحو سکولار نیست که تو عصر مدرن رخ میده، نه. این دین در محدوده عقل تنها نیست که کانت میگه، نه این نیست. این جان لاک نیست که از لیبرالیزم و دفاع از حریم فرد در مقابل دولت با ساز و کارهای قانونی حرف میزنه، اینا نیست. این تدبیر امر فردیه که مطمئن نمیشه مدینه فاضل زین حکم الهی رو داشت، اما اون رو ضروری نمیشه مره و بالفعل هم نمییابه. پس چی کار میکنه؟ به خودش پناه میبره. باده با محتسب شهر ننوشی، زنهار بخورد باده تو سنگ به جام اندازد. محتسب با ساغر رندان شکستن روز و شب، باده تلخ از صراحی مهذب میزنه. حافظ تدبیر المتوحد چنین چیزی میگه، درستی تدبیر متعلق به تدبیر فرد است، اهم از این که یک تن یا چندین تن باشند، ولی اینا اوحدی هن، استثنان. با بی فضیلتی این جامعه که بر بنیان تحذیر و تهدید و تبعید هر گونه تغییر به سمت فضیلت رو منع میکنه، اینا بیگانه. کیان؟ اینا همون کسایی هن که عرفا اونها رو غریب نامیدن. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تا بارد غم چندین غریب، خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. خوش فتادان خال مشکین، یادم رفت ادامه است. حالا غریب یعنی این غریبه، تو این جایی که هست غریبه، فضیلت و خواهانه، بهش امید داره، امر الهی رو میپذیره، ولی شما رو مرد این میدان نمیدونه، جرأت نقدتون هم نداره، چون یا تکفیره یا تهدیده یا تبعید. باید چکار کنه؟ باید بره به گوشه‌ای بخزه، خون دل بخوره. چکار کنه؟ در وطن و سرای خودش احساس غربت بکنه. ابن باجه میگه در وطن و سرزمین خاک خود نیست، دیدگاه‌هایی دارن که ایشان را غریب میسازه. چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی، من چه گویم که غریب است دلم در وطنم. ابتهاج. و با اندیشه های خود به مراتب دیگری سفر می کنند که برایشان حکم وطن دارد. وطن را در بی وطنی، جایی که به امید به فضیلت هست، حتی ایمان به امر الهی هست، حتی باور به این هست که اگر امام شایسته‌ای بود میتونه، ولی اینهایی که من میبینم، اینها جز با حکم الهی برای خودشون کیسه نمیدوزن، محتسبن دیگه، محتسبن. محتسب مستی بره دید و گریبانش گرفت. ما باید چی کار کنیم؟ میگه ما در اینجا نظر به تدبیر چنین انسان تنهایی داریم. جانا طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. میخواییم بگیم او چی کار باید بکنه که در تنهایی خودش، در انزوای خودش اوج بگیره، به فضیلت برسه، چون جامعه که کمکش نمیکنه. ناگهان دوستان دقت کنید، از اون ارگانیزم و تمشیت توامان امر و همبودی و گفتگو بر مبنای لوگوس در آگورا برای رسیدن به سعادت، ما الان کجاییم؟ ما الان در انزوای انسان تنهایی هستیم که ساختار رو و امر رو و تمشیت رو اونقدر معیوب میبینه که ناگزیر فرار کنه. همانطور که طبیب در باب فرد انسانی میگوید که در این مدینه چگونه باید خود را سالم نگه دارد، کتاب حاضر هم در باب گیاه خودرویی است، گل زیبا در مرداب و لجن، که یگانه است که چگونه به سعادت دست یابد، در حالی که جهان سعادتمندانه نیست. خب راهی که ابن باجه میگه یک نوع نظرورزی شخصی توأم با انزوای موقرانه است، همنشینی با اهل اندیشه است، اگرچه مثل صوفیه هم تهجد نمیورزه و در پی فنای فلاح نیست. او اساساً در پی این هست که جهان رو بهتر کنه، اما راه این بهتر کردن رو صبر همراه با اندیشه و طمأنینه میدونه. عارف راه دیگه ای میره، رواقی راه دیگه ای میره، شکاک راه دیگه ای میره. حالا من هفته بعد اجمالاً خواهم گفت که عارف چه راهی میره در این شرایط، در این ناهنجاری. ابن باجه راه اندیشه نظر ورزانه رو میره، پاسداری از فضیلت در کنج خلوت رو انتخاب میکنه. باشد که روزی صبح دولتش بدمه و این چراغ کمفروغ فضیلت شخصی تبدیل به شعله آتش در خرمن بیفضیلتی اون جامعه بشه. آقای حریری میپرسن که آیا افلاطون فقط در نامه هفتم این نکته رو گفته یا در جای دیگه هم گفته که مقصود از حکومت حکیم حکومت حکمته؟ این در نامه هفتم فقط گفته نشده، در همه جای آثار او میشه این رو یافت. در ابتدای تیماوس میتونید این رو باز بیابید. اونجا سقراط میگه هدف ما، میگه ما فقط میخوایم یک تابلو ترسیم کنیم که ایدئالیته حکومت مطلوب رو بیان کنیم، تا انسان ها بتونن با نگاه کردن به اون خودشون رو بر وفق اون مدیریت کنن. در میانه تیماوس هم باز اون مثال که گفته بودم بهتون، عقل خودش را در گردش‌های آسمان به حرکت در آورد و به ما دیدگانی داد که با نگاه کردن به او کنش‌ها و اندیشه خود را هر روز بیشتر به او شبیه سازیم. منتها در این میان نامه هفتم بسیار مهمه. بسیار مهمه. چرا؟ چون اولا این نامه چنان که گفته شده تلخیصی از همه دیدگاه‌های افلاطونه، ثانیاً چون جنبه شخصی داره کاملاً و از جانب یک شخص نه یک نمایشنامه نویس. افلاطون آثار دیگر یک نمایشنامه نویس و صحنه‌گردانه. افلاطون نامه هفتم یک انسان واقعیه که داره با گوشت و پوستش می نویسه. واسه همین آنچه که در اون نامه میاد ملاک قرار میگیره. میدونید مثل چیه؟ مثلا اینه که شما بگید آقا برای مثلا تفسیر سهروردی حکمت الاشراق ملاک قرار میگیره، بقیه آثار با این فهم میشه. برای افلاطون هم در این بحثی که عرض کردم نامه هفتم مهمه، نه فقط برای این بحث، کلن مهمه. وقتی اونجا این نکته بیان میشه یعنی افلاطون این نکته مرادش بوده، چون اینجا خودشه، هرچند فقط هم اینجا این رو نگفته. خود جمهور میشه دلالتاشو پیدا کرد، توی تیماوس سریعتر میشه پیدا کرد، ولی تو نامه هفتم دیگه خیلی اوریان بیان میکنه این رو. باید ببینید، فکر کنم صفحات ششم هفتم نامه هفتم هست.
استاد جسارت من میتونم نکته بگم؟
بله شما میتونید دو تا نکته بگید.
بیشتر منظور من سر انتصاب نامه هفتم به اصلتون که معلوم نیست. این من حالا حقیقتا اونقدر تحقیق نکردم ببینم این مطلقا مال اصلتون هست یا نه، و از این جهت گفتم غیر از نامه هفتم که دیگه گفته. چون نامه هفتم به انتصابش مشکوکه و مورد بحث بین بزرگان اختلافه. از این جهت میخواستم ببینم که فقط در نامه هفتم اومده و ملاک دیگه نداریم یه جای دیگه.
البته من این مشکوک بودن رو نمیپذیرم، تقریبا مطمئنم که نامه هفتم از افلاطونه، اما اگر بپذیریم باز در جاهای دیگر مثل تیماوس اجمالا اشاره شده، توی جمهوری هم میشه دلالتاش رو پیدا کرد. اون چیزی که یکم سخته و قوانین اونجا یکم افلاطون از این ایده خیلی دیگه دوره. آره، ولی فکر کنم که بله افلاطون توی مجموعاً فکر میکنم نظرش این هست که تو نامه هفتم هست. حالا شما اگر در اصل نامه هفتم تردید کنید یکم شاید کار ما رو هم سخت‌تر کنید دیگه. اشکالی هم نداره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر نکته ای دارن ما در خدمتشون هستیم.
استاد صدای من هست، میتونم من شروع کنم؟
بله بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم.
استاد خدمت از ما. حالا من واسه مقدمه دقیقا یه فیلمی رو معرفی میکنم دقیقا در همین باب جلسه امروز، به خیلی جالب باز فکر میکنم شما شاید یا خیلی از دوستان دیده باشید، ولی فیلم آگورا 2009 دقیقا این تقابل، اگر ما جهان حالا مسیحی و تفکر مسیحی و به عنوان سردمدار اون عقیده که از جانب امر الوهی و امر الهی میخواد به اون یگانگی برسه و یک پارچگی و در جایگاه حکم دادن قرار بگیره، نه تبادل نظر در نظر بگیریم، دقیقا تقابل جهان مسیحی و دقیقا در آگورا و میدان شهر برای ما ترسیم میکنه با اون تفکر یونانی و اون لوگوس و اون تبادل نظری که در باب همون پلیتیک که گفتید صورت میگه. حالا این به عنوان مدخل قضیه.
کارگردانش کیه؟
اصلا نمیدونم اگر یادم رفته، کارگردان اسپانیایی خیلی اسمی سخته، ولی 2009 آمارا 2009 درباره یه فیلسوف زنه که حالا در قضیه میشکافه و فضا رو ترسه. استاد حالا من چند تا مقدمه بگم و بعد نقد خودم وارد بخوام، یه موضع گیری بخوام دوباره بشه چه مملکت. استاد اولا خیلی معلوم قضیه ما مرتبط با نوماس و فوسیس، یعنی دوباره برمیگردیم به اون بحث خیلی مهمه نوماس یا فوسیس، که این خودش ریشه این قضیه است و اگه ما اون رو حالا حداقل زاویه خودمون رو بدونیم با اون قضیه شاید خیلی به اون کمک بکنه. بحث دیگه درباره این قضیه نبوت و لوگوسه، یعنی حالا درسته که شما خیلی از جنبه درست و تاریخی این قضیه رو تحلیل کردید، ولی به نظر من اینقدر هم نباید بینشون فاصله ببینیم. یعنی این دگردیسی مفهوم لوگوس از یونان باستان در تفکر مسیحی و در آغاز حالا عصر قرون وسطا به نظر من باعث شده که ما اون لوگوس رو به یک معنای خاصی به حالا تعبیر امر الهی به هر تعبیری نسبت بدیم و بعد یعنی دگردیسی مفهوم لوگوس باعث این قضیه شده. و واقعا به نظر من هم حالا بر شخصی من با سواد و مطالعات کمه، ولی به نظر من هم افلاطون انقدر اون قضیه حالا لوگوس به معنای پولیتیکی خیلی ما بیایم هم سخنی بکنیم اندیشه بکنیم در میدان، اون نیست. چون اگر شما یک معیاری رو، این معیار هر چی میخواد باشه، وقتی شما یک معیاری رو میذارید بر مبنای اون فضیلت رو استوار میکنید، قاعدتا افرادی رو از افراد دیگه برتر میدونید، پس نمیتونید باز بگید همه برابرن. یعنی حتی اگر معیار شما لوگوس باشه، افرادی بیشتر از لوگوس بهره مندن و افرادی کمتر، پس قاعدتا با سلسله مراتب شکل میگیره. یعنی این امر ناگزیر و لاجرمه. و اینجا من یه ذره در دفاع از ادیان بگم که اینها خیلی کار عجیبی نکردن، یعنی اینا اومدن فقط اون معنای فضیلت رو عوض کردن، به مثلا تقرب به امر الهی یا دانشی که در زمینه الهیات داشتن نسبتش دادن، ولی افراد دیگه این کار میکنن. اصلا شما وقتی یه معیار میذارید لاجرمید از این طبقه بندی، اینکه در این طبقه بندی طبق این معیاری افرادی برترن یا افراد پایینترن. این معیار حالا میتونه عوض شه ولی درجه بندی نمیتونه عوض بشه، و اینم به نظرم خیلی از این باب دور نیستن. بحث دیگه هم که میخواستم بگم بحث ابن سینا و فارابی بود. با این که من خودم نظر فارابی رو خیلی بیشتر قبول دارم و خیلی اون انسان مدنی رو به طبعی که بیان میکنه به نظر خیلی نزدیکتر به مفهوم انسان، ولی نظر ابن سینا خیلی منسجمتره. یعنی نظر فارابی دچار تناقضیه که اگر شما ازش بپرسید حالا مثلا در جمهوری مسیحی، نمیتونید دوستان شخصی سازی کنه واسه خودشه، در جمهوری مسیحی معیار حرف مردمه در چارچوب مسیحیت. اگر مردم یه روز اومدن گفتن ما مسیحیت رو نمیخوایم، شما در جمهوری مسیحی قرار چی کار بکنید؟ بگید ما معیارمون مسیحیته، یعنی چون این امر الهیه و از فهم مردم بالاتره ما مسیحیت رو برمیگزینیم، یا نه معیارمون حرف مردم و جمهوریت و مسیحیت رو میسه میکنم. حالا در این قضیه جمهوری مسیحی این تناقض فارابی به نظرم تا حدی آشکاره. یعنی شما نمیتونید بگید مردم اجتماعی هستند ولی این از جانب امر الهی داره هدایت میشه. خب اگه مردم اجتماعی گفتن امر الهی رو نمیخوایم، شما موضوعتون چیه در این زمین؟ یعنی این حرف فارابی با اینکه من خیلی بیشتر قبولش دارم از باب اجتماعی بودم، به نظرم متناقض تره نسبت به حرف ابن سینا، و ابن سینا حرف منسجم تری بزنه گرچه من باش مخالفم. بحث خیلی بعدی کوتاه بگم که خیلی وقت دوستان تلف نشه، بحث نقد ابن باجه بود. اینکه ابن باجه معتقد این غربا به اصطلاح در زمان خودشون به نوعی میتونن در مشارکت در امر خوب مشارکت بکنن و در امر بد جدایی. به نظر من همچین چیزی ناممکنه. یعنی شما به عنوان مثلا یک مارکسیست نمیتونید در جامعه نئولیبرال بیایید و مثلا خونتون رو مبادله بکنید، در اون چارچوب رفتار بکنید، بعد بگید خب نه من مثلا دارم از خوبیاش استفاده میکنم از بدیاش نه. مثلا وقتی شما در اون جامعه وجود دارید، امر خوب و بدش یکیه. یعنی شما بالاخره باید مشارکت بکنید یا نکنید. نمیتونید بگید این خوبیه این قضیه است، این بدیه این قضیه است. شما یک کلیتی رو میپذیرید در جامعه به عنوان یک فرد، یک ارگانی از اون، یک عضوی از اون ارگان میشید. یعنی در نهایت نمیتونید بگید خب من این بخشو میپذیرم بخشو نه، یک کلیت رو میپذیرید یا نمیپذیرید. و این افراد و غربا در طی زمانشون که حالا نیچه یا خیلی از فلاسفه دیگه واقعا نموده و نشانه به نظر من این قضیه ان که حرفشون واقعا درک نمیشده در بستر زمانی خودشون، این غربا به اصطلاح یا این قدرت رو دارن که جامعهشون رو تغییر بدن طبق خودشون، یا در اون روند کلی حل بشن و به نوعی حذف بشن، یا حداقل بیان مفاهیم و انتقادهای خودشون انقدر تقلیل بدن که در اون چارچوب کلی بگنجه. یعنی مثلا به جای اینکه بیان بگن ما کل نقد اقتصادی انجام میدیم، بیان میگن خب ما به سوسیالیسم نیمبندی هم پایبندیم که این در چارچوب مثلا سرمایه‌داری بگنجه، و حرفشون یه جور موجه بشه. یعنی یا اینها در اون روند حل میشن، یا اینها انقدر بزرگن که میان اون روند رو حل میکنن. و اینا حالا حرفایی بود که من گفتم، دیگه خیلی هم زیاده گویی نمی کنم. و ابن باجه از نظرم اینجا خیلی کار اشتباهی، یعنی حرفش خیلی منطقی نیست به نظرم. چون نمیتونی یه بخشو بپذیری بخشو نپذیری، در نهایت یا کلیت رو میپذیری طبقش رفتار میکنید، یا نه با اون کلیت مخالفت میکنید و اینقدر مخالفت، حالا یا میتونید مخالفت بکنید در عمل و تغییر بدید اون کلیت رو حداقل به اندازه و به اقتضای قدرت خودت، یا نه در اون روند حل میشه. اینجوری نیست که فرد یا تنها حالتی که میتونه فرد واسه خودی زندگی بکنه این که بره در حالا یک باری یا یک جای دور افتاده‌ای و اونجا شروع بکنه واسه خودی زندگی کردن. مثلا وقتی مشارکت میکنه در امر اجتماعی یک چیزایی رو پیش فرض گرفتید و قبول کردید. حالا خیلی پررویی هم نمی‌کنم، متشکرم. بعدم باز مزاحم میشم.
دوستان در انعکاس فرمایشات آقای امیر حسین نکته ای دارید؟
اجازه دست است.
آقای سمسامی بفرمایید.
باشه. حالا من خیلی با حرفایی که امیر حسین زد موافقم و خواستم این چالش رو یکم یه جور دیگه بیان کنم. به نظر من اگر ما فرض کنیم یک مثلثی داریم که ارزش باشه و اون یکیش مثلا آزادی یا به معنای دیگه اخلاق و اون یکی دموکراسی مثلا باشه، یا برای دموکراسی به معنای یونانی نه، دموکراسی به معنای همه خواهی، شاید کلن یک دوچار مشکل ایدئال و واقعیت هستیم. به فرض مثال ما میخواییم بگیم آقا میخواییم ارزشی که حالا یک کل بیرونی این رو فهمیده، مثلا حالا چه نبیه چه لوگوس این رو فهمیده و میگیم که این برای جامعه خوبه، مثلا این باید اتفاق بیفته، و از طرفی مثلا ما دوچار تناقضات خواستن افراد اون جامعه هستیم. مثلا اون جامعه یا با ما میدونیم خود ما نمیخواییم این ارزش به ما مثلا حاکم بشه. مثال خیلی هست دیگه، مثلا چه بدونم ماسک و هم مثال امروزیش که با ماسک بزنیم، ماسک خوبه ولی ممکنه یک جامعه نخواد بپذیره که آقا ما ماسک بزنیم، ما ترجیح میدیم بمیریم. یعنی ارزش ترجیح ما متفاوت از ارزش کلیه که مثلا شما لوگوس مینامید. و خب این حالا با امر اخلاقی پیوند میخوره که شما یک ارزشی رو مثلا اگر بیایید این رو حاکم کنید به قشنی که نمیخواد، دارید یک کار غیر اخلاقی میکنید براش، مثلا چون دارید آزادیش رو سلب میکنید. شما میگی باید مثلا توی جامعه مثلا نماز بخونی، حتما ارزش میکنی، و اگر نخونی مثلا ما چه بیانم در قبالش کتکت میزنیم. مثال دارم میزنم، یعنی یه ارزشیه که حالا چیز کردیم. بعد خب این فرد اگر داریم آزادیش رو سلب میکنیم، سوالی که به نظرم حالا مطرحه، یعنی میخوام اینو بگم که قوانین اصولا با اخلاقیات هیچ وقت اونقدر نمیتونه سازگار باشه، یعنی آخر سر باید یک قشر قربانی شه. حالا مثال هاش هم هست دیگه، مثلا چه بدم باید کمربند ببندیم، کمربند بستن خوبه برای آدم و خب خیلی نبندن و ما داریم مثلا تنبیهشون میکنیم و این کار خلاف آزادی و خلاف اخلاقه، ولی باعث میشه که یک جامعه یا همون هارمونی که شما گفتید بمونه. ولی خب باز به نظرم سوال مهمی که باز میشه اینجا پرسید اونه که کدام یکی از این ارزش ها یعنی باید در جامعه حاکم باشه. آیا اون اخلاقیات مهمه یا اون ارزش هایی که ما اسمش رو ارزش های مثلا کلی که لوگوس چه مثلا گفته برای مقابل اهمیته، یا مثلا دیگه هم بود که ارزشی که مثلا جامعه به کلش میخواد. این از من بین این ستا انتخابش خیلی چالش مهمی که اینها به تعارض نخورن و متاسفانه میخورن. اون چیزی که افراد میخوان، اون چیزی که اخلاق به اصطلاح مثلا آزادی گرایانه میگه، و اون چیزی که اخلاق فضیلت گرایانه شد بگه. و من از من آره این چالش خیلی چالشه، راحتی نیست حل کردنش و حتما قربانی میده. این تعارض میشه بررسی کرد. ببخشید استاد خیلی حرف زدم.
خب حرف زدین دیگه، حرف زدن مگه بده؟ حرف حساب میزنی، هر چه قدم بیشتر باشه بهتر. اون حرف هزل و بیمایه است که آدم نباید بزنه، ولی وقتی شما دارید با دقت نظر با عقلانیت حرف میزنید بیشترش هم کمه. عذرخواهی نمیخواد دیگه، نمیدونم چرا عذرخواهی میکنید. عذرخواهی برای چیز خوب خوب نیست. آره بذارید من چند نکته بگم بعد بحث رو ادامه بدیم. ببینید عزیزان، یقیناً در خود افلاطون مایه هایی هست که امکان مصادره اون توسط سنت های تمامیت خواه رو فراهم میکنه، چنان که قانونگذاری های خاص خود او در کتاب جمهور یا قوانین خود گواهی تام و تمام بر چنین مدعایی است. به عبارت دیگر، افلاطون اگرچه نهایتا موزش حکومت لوگوس و عقلانیت هست، اما نهایتا وقتی که لوگوس نظام و چارچوب کنش رو معین میکنه و اون رو به مثابه امر درست معین میکنه، یقینا حدی بر آزادی زده میشه، در این هیچ شکی نیست. اما اگر همه اعضای جامعه به نحو عقلانی این حد زدن رو بپذیرن، شما وقتی از افلاطون صحبت میکنید راجع به یک شهری مثل نیویورک صحبت نمیکنید، راجع به یک جمعیت 50,000 نفری حرف میزنید که میتونن همدیگه رو ببینن، بشناسن، با هم آشنا باشن و بنابر یک عرف عمومی همزیستی کنن. چطور اعضای یک خانواده که به هم حکم نمیکنن، یکی باتون وای نستاده اون یکی رو منکوب کنه، سرکوب کنه تا حرفش بره؟ نه، یک جامعه محدود قابل تبیین شبکه‌ای رو در نظر بگیرید که اعضای اون مثل اعضای یک تیم همکاری که میخوان یه هدفی رو پیش ببرن دارن با هم همکاری میکنن. این به اون میگه تو چه کاری میتونی؟ میگه من میتونم مثلا این پیچ رو ببندم. میگه خب دوست داری این کار رو بکنی؟ میگه این کار تنها کاریه که از دستم برمیاد و چون هدف مطلوب منم هست انجامش میدم. ببینید اینجوری بفهمیم، یعنی ما وقتی داریم از ساختار ارگانیک حکومت حرف میزنیم، داریم راجع به جامعه حرف میزنیم که هر کس کاری رو که میتونه انجام بده رو چیکار میکنه؟ انجام میده. این نیست که شما بگید ببین در اونجا هم به هر حال یک بالاتری هست، یک پایینتری هست. بالاتر و پایینتر هست چون کارها متفاوتن، ولی بالاتر و پایینتر نیست به این معنا که همه توامان دوست دارن اینجا پیش بره، این هدف محقق بشه. مثال میزنم، یک تیم رو در نظر بگیرید مثل تیم فوتبال، یه تیم خیلی قدرتمند، همه چیزش هم هماهنگ. رونالدو هم عضو تیمه، رونالدو هم به همون اندازه عضو تیمه که بقیه و رونالدو به تنهایی نمیتونه کار تیمو پیش ببره، بقیه هم بدون رونالدو. ولی همه اعضای تیم قبول کردن، پذیرفتن که گل رونالدو میزنه، ستاره رونالدوه و هیچ کدوم مشکلی با این ندارن، همه تلاش میکنن تو به رونالدو برس. در اینجا شما تمایز دارید ولی تبعیض ندارید، تمایز دارید ولی نابرابری ندارید، تمایز دارید ولی تحقیر یا من بهترم ندارید. یک همکاریه، یک مشارکت. برای چی؟ برای همزیستی. حالا بیاید اینو یه جور دیگه بفهمید، میگید نه شماها که نمیدونید، من میدونم. شما نمیدونید باید چی کار کنید، من باید بهتون بگم. شما نمیدونید چی میخواید، من باید تعیین کنم. حالا اینجا دوتا مدل باز پیش میاد. شما یا این شخص رو که اینو میگه رو میپذیرید چون واقعا میفهمید و مطمئن میشید که چنینه، چنان که مردم مدینه تو نبی اینو پذیرفته بودن. اونا پذیرفته بودن که خودشون نسبت با خدا ندارن، او باید بگه، ولی او هم جوری نبود که این پذیرش امتیاز خاصی به او بده. مثل بقیه میخورد، مثل بقیه راه میرفت، مثل بقیه زندگی میکرد. اینجا شما ناگهان این ایده میاد تو ذهنتون، مدینه فاضله یعنی امت فاضله که یک پیشوا داره متخلق به جمیع مراتب اخلاق، که ما با تبعیت از او میتونیم به کجا برسیم؟ به سعادت برسیم. در این پذیرش شما باز دو مدل دارید. ببین منطقی دارم میرم جا. یک مدل اینه، چی میگید؟ میگید ببین ما رو اگه به حالمون این آدم رها کنه و خداوندی که او رو فرستاده رها کنه، ما در جنگ و منازعه محض قوته بر میشیم، مثل نگاه ابن سینا. شما میگید که خب پس او حتما باید بیاد، قانون باید بیاره و ما رو مجاب کنه. و وقتی اینجوری میفهمید، خود به خود میگید که او برای این کارو بکنه باید قدرت هم تشکیل بده، حکومت هم تشکیل بده و حکم با زور و با به اصطلاح حکم ناشی از قدرت از طریق هر روشی که ممکنه پیاده کن. اینم یک مدله. یه مدل دیگه چیه؟ شما میگید نه، ما خود به خود میل به همزیستی و مدینه داریم، میل به غایت نیک داریم، میل به فضیلت و سعادت داریم. اما چه اشکالی پیش میاد؟ اشکال اینه خداوند به مثابه هادی ما نمیتونه که بدون هدایت ما رو رها کنه. نبی نه برای اینکه بر ما حکم کنه، نه برای اینکه دستور بده یا مثلا اجبار کنه، بلکه صرفا برای اینکه ما به چم و خم کار آشناتر بشیم. و چون او میوه این مدینه است به عنوان کسی که غاییت داره، تمامیت داره، هم محصول مدینه است، هم ستون مدینه است، هم علت موجد است، هم علت مبقی است، این یک فرض بینابینیه، هنوز جا برای تدبیر انسانی باز نشده، هنوز جا برای کنش فردی باز نشده. به تعبیر آقای سمسامی اینجا آزادی آگاهی به هر حال یک حد و یک قیدی خواهد خورد. حالا من وارد این نکته میشم. واسه همین آقای امیرحسین میگه این موضع به نظر میاد پارادوکسیکاله. اگه ما خودمون میلی داریم به سمت خیر و نیکی و سعادت، دیگه نبی نمیخواد. اگرم ما میلی نداریم دیگه مدنیه به طب نمیشیم. پس حرف ابن سینا منسجمتره، سازگارتره. اینجا میگید خب بسم الله بریم تو کار این قضیه ببینیم به کجا میرسه، ببینیم نتیجه چی میشه، چی میشه محسوب. حکومت دینی اسلامی در طول اون قرون شکل میگیره. ابن باجه میگه آقا والا ما که برای ما از اینجا آبی گرم نشد. من میفهمم، میپذیرم، ولی چه کنم، من میخوام زندگی کنم، ناگزیر از این مدینم، ولی نمیخوامم آلوده بشم. آقای امیرحسین میگه نمیشه که، به هر حال شما یا باید در اینجا زیست کنی، قوانین رو بپذیری که خود به خود آلوده میشی، یا نمیخوای که باید اونقدر جلوش بیستی که بکشنت، راه سوم وجود نداره. متاسفانه شما فلاسفه ذهناتون صفر و یکیه، فکر میکنید یا اینه یا اون. مرافقت هستی رو هنوز درک نمیکنید. صفر و یکی نیست زندگی اخلاقی. لزومی نداره که شما در هر چیزی مشارکت کنید به نحوی که بگی ببین یا در این جامعه هستی و بی اخلاقی یا در این جامعه نیستی و کشته میشی. نه، خب تو چه اشکال داره؟ من الان تو این جامعه تو موقعیتایی که لازم دروغ بگم و ظلم کنم و تبعیض ایجاد کنم وارد نمیشم، تو موقعیتایی که میتونم چیزی رو درست کنم، خیری برسونم وارد میشم. مثلا الان به من پیشنهاد وزارت بدن من میگم نمیخوام. چرا؟ چون میدونم اونجا برم باید دروغ بگم و ظلم کنم. ولی بهم بگن آقا بیا این دو واحد درس رو بگو، میرم میگم، چون لازم نیست دروغ بگم ظلم کنم. لازم نیست شما برای اینکه خوب و فضیلتمندانه زندگی بکنید یا به اصطلاح صالح زندگی بکنید، حتما جلوی مدینه غیر فاضله اونقدر بایستید که بکشنتون. چون شما موقعیتاتون دیفرانس داره، صفر و یکی نیست. شون در شون هزار تا شن داره. مثال میزنم 10 تا آدم هست میخوام دوست بشم، از این 10 نفر 8 تاشون پدر سوختن، خب دوست نمیشم. آقای امیرحسین میگه نمیشه که، شما داری با این 10 نفر زندگی میکنی، مجبوری تو هم پدر سوخته بشی. میگم نه، من میتونم رابطه‌مو محدود کنم، حد بزنم، کنترل کنم، به نحوی کانالیزه کنم که اگرچه با اونها معاشرت میکنم ولی زاله هم نشم. مثال میزنم، فرض کنید قصاب معلمه آدم بدیه ولی گوشت خوبی میفروشه، گوشتش هم تمیزه، خوبه، گوشت خریدن از او که معنیش این نیست که من شبیه او بشم. شما حسنینه بزرگی اینه در چنین جایی شما بتونی خوب و درست زندگی کنی. درست زندگی کنی میشه، چرا نشه؟ چرا صفر و یکی میبینید؟ چرا صفر و یکی میبینید؟ به قول ارسطو اخلاق و ساحت اخلاق ساحت صفر و یک نیست، ساحت تمایزه، مثل پزشکیه، مثل پزشک. اینم از این نکته. آقای سمسامی خوب جایی رفت، خیلی همیشه ایشون نکات خوبی، مجمل میگه ولی نکات خوبی میگه. قبل از اینکه به فرمایش آقای مدنی بپردازم دوست دارم به این نکته هم بپردازم. آقای سمسامی میگه ببین یک سزلی داریم به نام ارزش، آزادی، فضیلت. فضیلت از یک طرف با ارزش گره خورده، از یک طرف با آزادی. اگر من آزادانه فضیلت رو انتخاب کنم اخلاقه، اما اگر این فضیلت به مثابه یک ارزش بر من بار بشه دیگه اسمش اخلاق نیست، قانونه. واسه همین نهایتاً حتی وقتی یک امر اخلاقی، یک امر فضیلتمندانه به مثابه قانون بر آزادی من بار میشه و مرو تحمیل میشه به من، چون آزادی و آگاهی تا حدی حد میخوره انگار اخلاق حد میخوره، چون اینا اصول اخلاقن، مقوم اخلاقن، بنیان اخلاقن. مثالی هم که میزنن مثل رانندگی، اینجا دقیقا اونجاییه که محل بحث بعدی ما خواهد بود. قانون تا کجا مجوز پیشروی داره و تا کجا مجوز پیشروی نداره؟ قانون به چه حیطه‌هایی مربوطه؟ آیا صرفاً به مصلحت عمومی مربوطه یا به امر شخصی هم مربوطه؟ اینجا این مسئله به سیاست ورزی مدرن ما رو میرسونه. وقتی شما از امر شرعی حرف میزنید، امر شرعی امر خداست، به همه شؤون هم ربط داره، از اخلاق فردی تا تدبیر مدینه تا سیاست مدنی. اما شما میگی نه، ما یه چیزی داریم به نام مصلحت عمومی، به امور مشترک بین افراد ربط داره، قانون فقط تا اینجا حق داره ورود کنه، بقیهش دیگه از عهده قانون خارجه، به خود فرد مرتبطه. حیطه آزادی و آگاهی تا یه حدی توسط قانون محدود میشه، تا حدود زیادی محدود نمیشه. اینجا دقیقا تقابل میان حالا شریعت الهی و قانون بر مبنای حق طبیعی پیش میاد که موضوع بحثای جلسات بعدی ماست. بله شما درست میگید، آزادی آگاهی باید حد بخوره توسط قانون، ولی این بد نیست. این آیا لزوماً به معنی نفی اخلاق؟ نه، چه بسا این حکم خود اخلاق باشه که به شما بگه اخلاقی اینه که آزادی و آگاهی افراد مادامی که موجب قتل و جنایت میشه محدود بشه. اگرچه اخلاق و آگاهی و آزادی بنیان اخلاقن، ولی خود اخلاق نیستن. اخلاق التزام آگاهی و آزادی به فضیلته، نه خودش. یعنی خود آگاهی و آزادی که اخلاق نیست، درسته بنیان اخلاق هست ولی بنیان قانون هم هست، خود قانون هم توسط آگاهی و آزادی وضع میشه. حالا اینجا مسئله پیش میاد، واقعا حدش اینه یا نه بیشتر از اینه؟ بیشتر از اینه. اینجا تقابل های چی پیش میاد؟ تقابل شریعت و قانون مدنی به معنی مدرن پیش میاد که بحث های ما از 3-4 جلسه بعد میره به این سمت. کانت یه زمانی گفته بود که طبیعت تمشیت همه امور انسانی را به خود انسان سپرده است. شما میگید نه، خداوند تمشیت همه امور انسانی را از طریق ارسال رسول و هدایت اونها بر عهده گرفته است. اونجا باید حالا بحث بکنیم. به جهت فکر کنم منطقی اینجوری میشه، در این سه ضلعی که گفتید، بله آزادی و آگاهی توسط قانون حد میخوره، ولی این معنیش غیر اخلاقی بودن قانون نیست. چه بسا خود آگاهی و آزادی به این نتیجه میرسه که باید دچار حد بشه تا جامعه هارمونی خودش رو حفظ کنه. این حکم لزوماً غیر اخلاقی نیست، چون آگاهی و آزادی خود اخلاق نیست. مسئله بعدن پیش میاد. حالا قانون تا کجا حق داره پیش بره؟ تا کجا حق داره محدود کنه؟ این محدودیت به امر شخصی هم میرسه؟ به خانواده هم میرسه؟ یا صرفاً امر اجتماعی رو پوشش میده؟ شما در آیین شرعی یا در دین مبین اسلام یا در ادیان چه بسا این نظر فقاهتی رو پیش بگیرید که نه، حق داره در تمام شؤون فردی و خانوادگی و جمعی مداخله کن. خب اینجا یکم بحثا پیش میاد دیگه، بحثا اینجا پیش میاد. بعد شما در قانون مدرن شما بحث تدبیر مدینه، تدبیر جامعه از طریق عقلانیت انسانی است، ولی در بحث قانون شرعیه یا قاعده شرعیه یا حکم شرعیه مسئله تدبیر نیست، تکلیفه. ما میبینیم که اینجا در تقابل شریعت با یونان هم همینه، تقابل تدبیر و تکلیفه. منتها مقابله سیاست یونانی با سیاست شرعی تقابل طبیعت و الوهیته، تقابل سیاست شرعی با سیاست مدرن تقابل شریعت و چیه؟ تقابل الوهیت و انسانه. یعنی شما انسان خودبنیانه که دیگه دنبال هارمونی هم نیست، با دنبال زندگی و دنبال حقوق طبیعیه. ما سلسله‌مون رو یه جور دیگه بچینیم. طبیعت، خدا، انسان، قانون رو چی تعیین میکنه؟ این مسئله ماست دیگه بعد از این. حالا قانون رو چی تعیین میکنه؟ ما فعلا تا اینجا میگم. پس اجمالا جواب من با آقای سمسامی اینه. حتی اگر قانون آزادی و آگاهی رو حد بزنه، لزوماً قانون غیر اخلاقی نمیشه، چون اگرچه آگاهی و آزادی بنیان اخلاق هستند، خود اخلاق نیستند. و چه بسا خود آگاهی و آزادی است که بر خودش حد میزنه تا هارمونی و فضیلت میسر بشه. منتها بحث اینه، این آگاهی و آزادی است که حد میزنه یا نه امری خارج از آگاهی و آزادی است که آگاهی و آزادی رو مکلف میکنه. وقتی بحث تکلیف پیش میاد شریعته، وقتی بحث تدبیر پیش میاد سیاست به معنی مدرنش خودش رو نشون میده. حالا بعدها راجبش صحبت میکنه. آقای مدنی میگن که آیا یکی از اشکالات متفکرانی نظیر فارابی و ابن سینا در باب نسبت و نسبت فرد و جامعه در یک مدینه فاضله این نیست که برای تکامل اخلاق در بستر تاریخ قائل نیستند؟ اساساً عزیزان، در برای شخصی مثل نه فقط فارابی و ابن سینا، برای افلاطون و ارسطو هم چنین مسئله‌ای مطرح نیست. انسان نوعه یعنی یک صورت ماهوی داره. وقتی یک صورت ماهوی داره، یک ذات معقول داره. وقتی یک ذات معقول داره، یک اقتضاعات عقلانی داره. حالا این اقتضاعات عقلانی به خاطر حضور او در جهان جسمانی مخفوله، او نمیتونه متوجهش بشه. یا باید در طی یک تمرین و ممارست عقلانی، چنان که ارسطو میگه، خودشو برسونه به فهم اون، یا باید خداوندی به او هدایتی بفرسته و او رو آگاه بکن. و اساساً هنوز مسئله تاریخیت مطرح نیست. چرا؟ چون انسان نوعه و نوع چیه؟ نوع یک امر از پیش متعین عقلانیه که در این فرد جلوه‌گر شده، در این مدینه جلوه‌گر شده. نکته ای که ابن سینا در باب مدنیه بلاضطرار میگه یک مدخل خوبیه برای ورود به این بحث، اما خودش نمیتونه این رو ادامه بده، چون نهایتا او هم به نوع انسان اعتقاد داره، به عقل فعال اعتقاد داره، به واهب و صور اعتقاد داره، به معرفت مفهومی از پیش معین اعتقاد داره. تاریخیت چه بسا بعدها در حرکت جوهری صدر المتعلهین قابل پیگیری باشه که خود او هم پیگیری نمی کنه. خود او هم اگرچه در متافیزیک می تونه بنیانشو داره، خودش پیگیری نمی کنه و لوازم سیاسی اجتماعی اخلاقی ازش نمی گیره. اینا بعدها تو دوره مدرن مطرح شده. یکم باید چیکار کنیم؟ جایگاه های اینا رو بفهمیم، متافیزیک اینا رو بفهمیم. متافیزیک مهمه دیگه، متافیزیک خیلی مهمه. اون دوستانی، اون بندگان خدایی که فکر میکنن میشه بدون متافیزیک از اخلاق و سیاست و امثال اینها صحبت کرد، اونها دچار یک بدفهمی هست. متافیزیک بنیان و مبناست. خب ما در خدمت دوستان هست.
استاد اجازه هست؟
بفرمایید.
استاد اول حالا من با اون کارگردان فیلمه شروع بکنم، آگورا آلخان رو آمن بار میگن چی؟ اسپانیایی. حالا فیلم خوبیه دقیقا، هر چور که میریم من تو ذهنم اینو بیشتر تجربه میکنم. من پیشبم دیدم این خیلی مردم جاده این قضیه تقاران زمانی اینا. حالا از این بحثا که بگذاریم، اون قضیه صفر و یکی گفت، من همه اون جوابایی که دارید واقعا قانه شدم به جز اون قضیه صفر و یکی. شما در این قضیه صفر و یکیه میگید خب ما نباید اینجوری ببینیم که بگیم یا اینه یا اونه، باید یک حد وسطی قائل بشیم، بگیم خب یک فرد میتونه در یک اجتماعی طبق حرف ابن باجه زندگی کنه، تعامل کنه، ولی لزوماً به اون افراد پدرسول خود تبدیل نشه. من اصلا اینه، این قضیه شاید در یک مقطع زمانی کوتاه اتفاق نیفته، ولی فردی که با یک آدم افراد پدرسوخته 50 سال مثلا، نه مثلا 20 سال 10 سال، یه مدت زمان زیادی حد در زندگی میکنه، قاعدتا این تأثیر و تأثیرها هست. یعنی در نهایت ممکنه به قول شما به یک تعامل، به یک فهم جمعی برسن، یعنی نه حرف این باشه نه حرف اون، ولی بالاخره باز یک طرف میشرمه. یعنی ما نمیتونیم اینجوری بگیم که خب میشه در یک جامعه زیست کرد ولی کاملا از اون تأثیر نپذیرفته. چون شما ممکنه، من میگم اینجوری من میفهممش که بیام در یک فرد مارکسیست در جامعه نئولیبرال بخوام مثلا ترسیمش بکنم، این فرد در عقیده ممکنه تا آخر عمرش به حرفای مارکس پاک بند مثلا باشه، در دیوار اتاقش پر بکنه، ولی در عمل نئولیبرالی برخورد بکنه. شما وقتی دارید زندگی میکنید، دارید در عمل اون حرفا و نظریات طرف مخالفتون رو در جامعه پیاده میکنید، گرچه ممکنه در تئوری بهش فحش بدید یا بد و بیرا بگید، ولی در نهایت شما پذیرفتید و مغلوب اون شدید به نوعی. یعنی نمیتونید بگید خب میشه تعامل کرد به این معنا، یا باز مجبورید اون حرف و عقیده خودتون رو کنار بذارید و این اتفاقا در عمل برخورد کردن تا حدی به مرور زمان رو نظریات هم تأثیر گذاره، یا نه میگم قدرت تو این حالت ما در اصل یعنی بازگو نکردید. قدرت فرد قاعدتا ممکنه در بعضی جاها به اصطلاح طغیان علیه سیستم برخواسته بشه. ما دیروز یه جلسه بودیم، بحث امر اقتصادی بود، ولی مبحثی بود که خیلی جالب بود، به نظرم دقیقا به این بحث خیلی مربوطه. تفاوت لیبرتی و فریدام و دکتر رهنه‌ای داشتن واسه ما ترسیم میکردن، گفتن که در جامعه نئولیبرال مثلا چه تفاوتی بین لیبرتی و مثلا امر فریدام وجود داره، که حالا جفتشون ما تعبیر میکنم به معنی آزادی، ولی این خیلی ساعتشون متفاوته. شما در جامعه نئولیبرال به نوعی میتونید بیاید و مثلا لیبرتی داشته باشید، یعنی چی؟ یعنی در همون چارچوب و در همون ضوابط قاعده مند جامعه به اون جامعه نه نقد وارد بکنی، ولی بحثی که من میگم فردی که خارج از این سیستم و واقعا فریلان نداره، یعنی واقعا به اون معنا نمیتونه بیاد و بنیان ها رو مورد نقد قرار بده، میتونه در چارچوب اون زمین بازی نقد وارد بکنه، غر بزنه، بگه من با این مخالفم، یه تغییرات کوچیکی هم ایجاد بکنه، ولی کسی که کلا اصلا زمین بازیش متفاوته، مثلا تو زمین بازی فوتبال میگن اصلا فوتبال امکان بازی نداره، بسکتبال بازی کنه، یه اون فوتبالیست اونجا اینو اجازه روش نمیدن، یعنی میگن نمیتونی کلا زمین بازی تو عوض کنی، نمیتونی پیش فرض ها تو عوض بکنی، میتونی در چارچوب پیش فرض ها یه ذره این برون برشی. پس به نظرم این قضیه 0 و 1ه، حالا واقعا در ساعت نظرم درسته، یعنی ما در ساعت نظر به من اندیشه ورز تعدی و 0 و 1 به نظرم کار میکنیم، گرچه شاید خیلی فهم درستی از جهان واقع به ما نده، ولی حالا وقتی تبدیل خاصی میکنیمش به عمل شاید یه ذره بشه این قضیه رو تغییر داد. در باب سخن آقای سمسامی هم من یه حالا پاورقی کوچیکی بزنم، به نظرم اینجوری نیست، یعنی من حالا شما بعدا گفتید واقعا من موافق حرف شما بودم که لزوما حد زدن بر آزادی نیست، اگر ما بیایم و طبق مثلا اخلاق بیایم و طبق قانون یعنی فضیلت رو مثل یک ارزش پیاده بکنیم لزوما مخالف امر اخلاقی نیست. من میگم چی آزادیه، این که من حتی به نظر شخصی خودم میگم مادر و پدری که یک فرزندی رو به دنیا میارن به نوعی در نظر باز آزادیش رو سلب کردن، چرا؟ چون ازش نپرسیدن تو میخوای به این دنیا بیایی یا نه، مثلا گرچه که در عمل خیلی حرف مسخره دیگه، اگه اینجوری باشه خب نسل بشر منقرض میشه، ولی واقعا ازش ما نپرسیدیم که تو میخوای اصلا بیایی یا نه، و وقتی میاد یعنی ما یک چیزی رو بدون اینکه آزادی انتخاب داشته باشه بهش تحمیل کنه، این اشتباهه. ولی من میگم کسی که زندگی اجتماعی رو انتخاب کرده، ترجیح داده در کوه و کمر زندگی نکنه، ترجیح داده به نوعی انزوا رو بر نگزینه، ترجیح داده بیاد وسط میدون، گرچه اون همین انزوا رو بر میگزینه غالبا خیلی افراد بزرگی هم بعضیشون، ولی توانایی تغییر نداره. این کسی که میاد داخل میدون یعنی لزوم امر اجتماعی، لزوم جامعه رو پذیرفته. کسی که لزوم جامعه رو پذیرفته باید مصلحت عمومی رو بپذیره، یعنی این اتفاق آزادیش رو قبل از اینکه بهش چیزی برش تحمیل شه انتخاب کرده، انتخاب کرده و آزاد بوده در این انتخاب که بیاد و در جامعه زندگی بکنه که یک سری ملزومات داره. پس نمیتونه بگه من در شرایط کرونا ماسک نمیزنم، من به ماسک و واکسن اعتقادی ندارم، من بهش میگم تو در جایگاهی نیستی که اصلا اعتقادی داشته باشی یا نداشته باشی، یا میتونی این جامعه رو ازش دوری بگزینی، یا بیای در این چارچوب این جامعه عوض بکنی حرفا رو، یعنی بیای بگی دلیل بیاری آقا این اینجوری این اینجوری این اینجوری، پس جامعه رو کلا عوض کنی، یا اینکه نه نمیتونی بگی من فردن مخالف این قضیه ام، در چارچوب جامعه این شما، یعنی وقتی در چارچوب جامعه نمیتونی بگی خب نه من این کارو نمیکنم، یعنی چرا؟ نه من چون آزاد باید باشم، شما آزاد بودی در اینکه انتخاب کنی جامعه، حالا که انتخاب کردی مصلحت عمومی رو بپذیری. اینم یه بحث، حالا یه خیلی زیاد گویی هم نکنم، همین دیگه، حالا بعدتر باز یه پاورقه کچی میزنیم.
ببینید تو همون جامعه نیو لیبرال و نمیدونم مارکسیست و امثال اینها همه چیز که بد نیست ها، همه چیز که بد نیست. تصور کنید مثلا من یک مارکسیستم دارم تو امریکا زندگی میکنم، میگم من چون یه مارکسیستم کلن نمیخوام به هیچ بخشی از این ساختار سیاسی اقتصادی جامعه امریکا تن بدم چون من مارکسیستم. آخه این نیست که، فرض شما اینه تمامیت یک ساختاری که بر مبنای اندیشه نئولیبرال یا هر چیزی ساخته میشه، کاپیتالیستی، آزادی، دموکراتیک، هر چیزی، حتما بده، و تو چون مارکسیستی و اینو بد میدونی دیگه اینجا نمیتونی حتی نفس هم حق نداری بکشی، چون اگه تو در اینجا نفس بکشی ممکنه این نظام رو مثلا باز تولید کنی، خدای نکرد. ممکنه شما چیکار کنید؟ شما بگید آقا در همین ساختار هم ساختار سمت و سو داره یا نداره. مسئله چیه؟ مسئله اینه انسان‌ها حقوقشون ضمانت میشه یا نمیشه؟ انسان‌ها در این ساختار امکان فضیلت اجتماعی دارن یا ندارن؟ انسان‌ها قدرت وصول به کمال دارن یا ندارن؟ در این ساختار همه چیز و نظام بد نیست. شما فکر میکنید که مثلا ساحت کنش ساحت تئوری دادن و صفر و یکی کردنه، این اصلا نیست، اینجوری نیست، این ساحت علمه که شما ببین اینجوریه اینجوریه که اگه بخوای به عدالت برسی باید این سیستم مالیاتی رو پیاده کنی، اگر بخوای مثلا به آزادی برسی باید این سیستم فرهنگی رو پیاده کنی، ولی میای در مقام عمل میبینی داستان این نیست، داستان عمل داستان پیوند آگاهی و آزادی است، نه داستان نظریه پردازی های حجره‌ای. و خب ماجرا اینایی که فکر کنیم مثلا آقا تو این جامعه دیگه همه چیزش بده پس منم بدم، نه، میشه در جامعه‌ای که بده خوب بود، میشه، چون همه چیز یه جامعه بد بد نیست، یه چیزای خوب هم داره. الان نونوا داره نون میپزه، فرض کنید اصلا آدم بدی هم هست ولی نون خوب میپزه، خریدن نون از او که به معنی مشارکت در بدی او نیست. ساختارها هم همینا. شما در جامعه ای مثل جامعه آلمان وقتی دارید مثلا میرید کارخونه کارتون رو به موقع انجام میدید تموم میکنید، دارید به سرمایه‌داری کمک میکنید، درسته؟ بله، سرمایه‌داری نهایتا ممکنه به تبعیض طبقاتی انجام بشه، ولی نظم که بد نیست. نظم که بد نیست، نظام‌های مالیاتی که بد نیست. شما اینجا صفر و یکی اصلا محاله بتونید نگاه کنید، صفر و یکی ساعت فکره.
داشتنایی
میتونم این نفته بگم
بفرمایید، این که این در نظر داره در عملخی رو کلان نفسه متوجه نمیشن، یعنی چه فایده داره این حرفته. خب
میگه دیگه بر خودش میگه
در عمل این اجرا نمیشه، بگه من تئوریش به چه درد من برای اصلا ارزش این تئوریشیه. مثل اینه که ما این نظام سیاسی داریم که در تئوری خیلی جواب میده فقط پیاده نمیشه.
دقیقا.
و در واقع این تئوریش هم مشکل داره که قابل پیاده سازی نداره، مثلا در همون تئوریش هم یک فلنی وجود داره. من نمیتونم بگیم یک مثلا در نظر خوبه ولی در عمل پیاده نمیشه. و از این جهت هم من تقریبا با شما موافقم که در واقع عرصه سیاست عرصه خیلی صفر و یکی و سهمی نیست که آدم دائما یک نظر رو بگیره و ایمان داشته باشه به اون و پیش بره. عرصه یه که نیاز به بازی داره به اصطلاح، واقعا این آدم باید دائم به چرخه، دائم بتونه اصطلاحش دیگران نمکن فونه بگیم ولی نرمش داشته باشه.
درسته، منم موافقم باشه. آقای علی مرادی بفرمید.
استاد حالا من موافقم، یعنی به قول آقای حریری دقیقا این، یعنی حالا به قول شما آقای حریری نمیدونم، یعنی من اینو میپذیرم. قاعدتا قرار نیست یک کسی که جهان رو صفر و یکی میبینه در وقتی عمل قرار بگیره، که اگر قرار بگیره خیلی خطرناکه. من میگم اگر من یه آدم صفر و یکی هم، هیچ وقت منو در مقامی که بخوام عمل و دستور صادر بکنم نذاری، یعنی این اشکاله. ولی کسی که داره نظر ورزی میکنه، به قول شما آقای حریم که چه فایده ای داره، من میگم معیار ما باید اون نظر باشه و عمل رو مطابق اون تطبیق بدیم، نه اینکه صرفا ما در همه چیز عملگرا شدیم و آخر که هیچ اصلا نه معیاری برای ما میمونه، نه ارزشی برای ما میمونه، نه عقیده‌ای برای ما میمونه، همه چیز در ورطه عمل و مناسبات شکل میگیره.
نه آدم... این حرفا چیه میزنید شما؟ کی گفته آخه؟ شما کجا بدون زیست جهان اندیشه داشت؟ شما میدونید چی مثل انسان معلق در فضای ابن سینایید، برای خودتون تو فضا دارید فکر میکنید، برای خودتون دارید تو فضا فکر میکنید، بعد میگید من نظرم بر عملم چیه مقدمه، که اگر نباشه اون وقت من اصلا چیز نیست که چیزی به سر جاش. کی گفت اصلا شما جدا از زیست جهان، جدا از جایگاه این جهانی، جدا از تنانگی، شما سایکوسوماتیکید ذاتن. بعد شما میگید من نه، من یک اندیشه. شما سینوی هستید دیگه، فکر میکنید انسان معلق در فضایید، بشینید تو اون هپروت فکر کنید و برای خودتون ایده پردازی بکنید و بعد بیاید پیادش کنید یه روزی. از اینجاست که استبداد مفهوم زاده میشه. ما سایکوسوماتیکیم، ما در جهانیم، ما میخوایم خوب زندگی کنیم. یک فقط یک چیز صفر و یکیه، این که ما هستیم و چنین نیست که نباشیم، بقیهش همه زومراتب و تشکیکیه. و شما تلاش میکنید جهان رو بهتر کنید در حالی که در جهان بدی هست و شما هم توش متداخلید. اینجوری نیست که شما نه شما مثلا پاک باشید تو یک جایی که همه چیزش بده، یا شما مثلا خوب بد باشید در جایی که همه چیزش خوبه. به نظرم میاد که اینجا داستان به نظرم میاد که یکم پیچیده تر از این حرف هاست. اساساً در مقام نظر شما در مقام عملی. دو سه هفته پیش خانم یادتون باشه میر جمال با شما سر این بحث داشت که نظر و عمل اصلا جدا از هم نیست. نظر و عمل یکی هن، در هم تنیدن با هم هن. جدا از هم نظر و عملی وجود نداره. شما فکر میکنید مثلا تو مقام نظر بله، تو مقام عمل خیر. فکر میکنید اینا نه، من انسانم، نظر ورزیم هم تو جهانمه، همونقدر که عملم در جهانم. حالا دیگه اینکه شما میگید من منظورم رو بد میرسونم، دیگه گفتید دیگه، نمیدونم، ما فهمیدیم، واقعا هم ما فهمیدیم. آقای سمسامی بفرمید.
استاد حالا من یکم در بحث خودم بود، بیشتر به این بحث نیست. یه چیزی در حالا اول در جواب امیرحسین بگم، بعد حالا به حرفی که شما زدید بخوام بپردازم که می‌خواستم مخالفت کنم با این مسئله. این که امیرحسین گفت حالا نفهمیدم، گفتش اولش انسان‌ها نمی‌دونم چون آزادانه به دنیا نمیان، نمی‌دونم چی. این از من که اگه انسان آزادانه به وجود مثل به دنیا نمیاد، دلیل نداره که حداقل زندگی باقی عمرش رو نخواد آزادانه زندگی کنه. ببین من خیلی این استدلالش رو متوجه نشدم. دو اینکه بحثی که راجع به همون مصلحت عمومی گفتش، دقیقاً مشکل من همینه که مصلحت عمومی رو چی تعریف میکنه، ارزش رو چی تعریف میکنه. یعنی مثال همین کرونا ماسک زدن، چه چیزی باعث شده که این مصلحت عمومی باشه ماسک زدن؟ خب یعنی اگر زنده موندن و مثلا بقام چرا مصلحته؟ چرا به عنوان مثال اگر یک جامعه بخوان بمیرن، تصمیمشون مثلا 90% بخواد تصمیمشون مردن باشه بر اساس اون، شما اینجا مصلحت عمومی رو بر چی باید اجرا کنید؟ میخوام دقیقاً این سوال رو بپرسم. و حالا همین سوال رو میخوام درباره دیدگاه مثلا اسلامی که شما گفتید بگم. یعنی من خیلی با این حرف شما که گفتید آزادی و آگاهی اخلاق نیستن و خیلی من نمیتونم بپذیرم راستش، چون حتی اگر به نظرم بخوایم اسلامی به فکر کنیم، بنیاد حتی اخلاقم باید بر اساس آزادی و اخلاق باشه. اینجوری باشه به عنوان مثال، اگر مثلا ارزش خوبی که مثلا تو اسلام داریم که چه بگم آقا شراب نباید خورد، حالا به کلی دلیل، و فقط این رو مثلا 3% جامعه بهش باور داشته باشه، ولی خب اون 3% مثلا قدرت نظامی داشته باشه، قدرت چی داشته باشه، زورش برسه اینو تو جامعه اجرا کنه به هر حال، و خب اون مثلا 97% موافق نیستن، بعد اون وقت آیا ما واقعا در اون حالت جامعه ما اخلاقی هست یا نیست؟ و هرچند اون عمل شاید به قول شما مثلا اخلاقی، یعنی شراب نخوردن اخلاقی باشه، ولی جامعه این حکمش چی میشه اون وقت؟ بحث اینه که میخوام بگم که بزرگترین نزاع بر سر اینه که چقدر اون ارزش‌هایی که ما مد نظرمونه، حالا درست یا غلطه، رو چقدر میتونیم در ساحت دموکراتیک، در ساحتی که همه بخوان اجراش کنیم، و آیا اون صلاحیت عمومی، اون چیز کلی که داریم میگیم چقدر باید اجرا بشه، و این چقدر حتی اگر متناقض باشه با خواسته اون جماعت یا به صورت کلی. این به نظرم بحث خیلی چیزیه و من حالا به شخصه که موضع گیری بخوام بکنم، میگم اگر حتی به اسلام هم باور داشته باشیم، آزادی مسئله اوله که باید.
من تازه فهمیدم شما چی میگید. نکتتون ارزشمنده. شما میگید که نفی آگاهی و اخلاق، نفی آگاهی و آزادی غیر اخلاقیه. من میام مثلا آگاهی و آزادی یک نفر دیگر رو محدود میکنم، این غیر اخلاقیه. مسئله اینه، من نکتم اینه، آگاهی و آزادی افراد توسط آگاهی و آزادی دیگری محدود میشه، درسته؟ پس اگر بخواید مانع از این بشید که آگاهی و آزادی شما توسط دیگری محدود بشه، باید حدی به آگاهی و آزادی او بزنید. یعنی شما نهایتاً برای اینکه آگاهی آزادیتون سلب نشه، آگاهی آزادی رو سلب میکنید. اینا به تعادل میرسن، جامعه به تعادل میرسه. پس نکته‌ای که من گفتم با این نکته‌ای که شما گفتید منافات نداره. من عرضم چی بود؟ گفتم آگاهی آزادی خود اخلاق نیست، بنیان اخلاقه. اگر این آگاهی آزادی در پی محدود کردن آگاهی آزادی یکی دیگه بود، اونم بی ربط، بی وجه، بی بنیان، بی دلیل، شما میگی تو حق نداری این کار رو بکنی و آزادی آگاهی رو او رو محدود میکنی، چون در اینجا واقعا آگاهی آزادی داره بی راه میره. درسته؟ پس منافات نداره بحث ما. من با شما در اینجا کاملا همدلم، ولی اون نکته‌ای هم که گفتم سر جاش هست. آگاهی آزادی خود فضیلت نیست، بنیان فضیلته. اما اینکه من بیام به خاطر یک رذیلت آگاهی آزادی شما رو محدود کنم، شما حق دارید جلوش بایستید و بگید من آگاهی آزادی مو میخوام و کار تو به اصطلاح غیر اخلاقیه که داری آگاهی آزادی منو برای یک حکم بی ربط و بی دلیل محدود میکنی. ما باید اینو بعدم بحث کنیم. ما سه جلسه بعد کلن بحثمون میاد سر همین. یعنی الان ما داریم بحث سه جلسه بعد رو میکنیم، سه چهار جلسه بعد ما مفصل وارد دوره مدرن، بحث انسان، بحث آگاهی و آزادی انسان، نسبت فعل انسان با فعل الهی، نسبت حکم الهی با حکم انسانی میشیم. اونجا دیگه جزئی تر همه اینو مورد توجه قرار خواهیم داد انشاءالله. اما درباره آقای علی مرادی عزیز فکر کنم باید یک فرصت دیگه به ایشون بدیم که دفاعیهای آخر خودشون رو مطرح بکنن.
صدا من هست؟
بفرمایید.
استاد من الان یه فرصت ندارم، چون نمیدونم اون چیزی که در ذهنم رو نمیتونم بگم و واقعا میدونم که اینی که شما میگید نیست و وقت چند نفر این بازخورد رو میدن که این اشتباهی، این بازخورد از مفهوم میدن، منم میبینم که واقعا این حرفم نیست ولی نمیتونم بگمش. پس در نتیجه خیلی شاید فرصت کمک نکنه به که من بخوام حرفم بزنم.
خب به هر حال میگفت که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. حالا میخواد یه تلاش مجدد بکنید، شاید ما این دفعه فهمیدیم.
چشم استاد. حالا میگم، حالا آقای حریری این خیلی فرصتش خوبی بود که آقای حریری گفت که دقیقا پس اون نظر صرفی به چه کار ما میاد. من دوست دارم از اون شروع بکنم. نظر صرفی به این کار میاد که ما نظر رو نگه داریم و حالا واقعا اونجوری متفاوت نیست. شما بگید چون چرا ورده نظر عمل اینقدر متفاوت میبینید، چون این هم صفر یکی. یعنی اگر شما صفر یکو پیش فرض گرفتید اینجوری بجا، شما بگید آقا صفر یکی کاملا اشتباهه، ما نمیتونیم عملا در زندگی پیادش بکنیم، خودمون نظرم از این برخواسته که فرد در زیست جهانی زندگی کرد، اصلا نظر خودش از اونجا به وجود میاد. من این رو میدونم و بهش واقفم و قبول دارم، ولی بحثان اینه که یعنی اون ارزش گذاری، اون مفهوم سازی، اون رو در خیلی از جا ما میایم و انقدر با عمل قاطیش میکنیم، اینکه واقعا اینا متفاوت باشن ها. ولی ما انقدر میایم این رو با عمل قاطی میکنیم که چیزی از اون نمیمونه. من نمیگم فرد نفس نکشه در این جامعه، حتی فرد شاید مجبور باشه تا یک مدت تکسن این رو ببست، ولی من میگم یادش نباید بره که میخواسته چی کار بکنه، یادش نباید بره که در این هیته به اصطلاح عملی حل نشه. یعنی یادش بمونه که میخواسته چی کار بکنه، انقدر قدم قدم پیش نگه. یعنی اون مرزبندی و حد گذاری مهمه.
نشد.
این که حالا شما این باز خودش مال تفکر دگمندیش نمیدونم. یعنی همین
نشد. یه دقیقه عذر میخوام. طبق فرض اول شما این نشدنی. شما گفتی او وقتی میره تو اون جامعه حتما عضو اونا میشه و نمیتونه یادش نره. حتما یادش میره. ابن واجه میگه نه. میتونه. انسان میتونه توی جامعه زیست کنه، فاضله نباشه، ولی او پاسدار فضیلت خودش باشه، آلوده هم نشه. شما اول میگی نه نمیشه، که حتما میشه چون تو فرایندهای اون شرکت میکنه. شما فکر میکنید همه فرایندها یا خوبن یا بد. بعد که اشکال کردیم و متوجه شدید که یکم انگار یه جوریه الان میگید نه نه منظورم اینه که او پایبند بمونه فراموش نکنه چی میخواست. خب شما اول گفتی نمیتونه فراموش کنه، الان میگی فراموش نکنه. خب فراموش میکنه طبق فرضتون. بگید
تفاوتش رو بگم. استاد حرف من اینه که تفاوت دهنده های ابن واجی میگی شما از اول زندگی تا آخر زندگی در مناسبات خوب اون جامعه مشارکت بکنه و در مناسبات بد خیر. من میگم نه این اصلا نمیشه. یعنی شما نه امیدی به تغییر داشته باشید نه تلاشی بخواید برای اون بکنید، ولی به عنوان یک انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه که اصول و ارزش‌هاش و اینا به اصطلاح با شما متفاوته و شما غریبه در اون جامعه، این غریبه در جامعه شاید نیاز باشه تا 30 سالگی 40 سالگی تا یک سن یا هر جایی قاعدتا مناسبات و رفع و رجوع بکنه نیازشو در اون جامعه. یعنی ولی بحث من اینه، این انسان تفاوتش با انسان ابن باجی در اینه، این انسان امید به تغییر داره، کنش میکنه.
ابن باجی هم امید داره، ابن باجی هم امید داره. فرق ابن باجی با یه زاهد همینه دیگه. ابن باجی میگه این نوابت مثل اون بذریان که مراقب خودشون که باشن بتونن خودشونو در این شرایط حفظ کنن، کم کم میبالن، بذرشون پراکنده میشه، اون جامعه که همش خار بوته بود پر از مثلا گل رز میشه کم کم.
خوبه دیگه.
یعنی ایشون داره از یه جور مبارزه است. یعنی او تلاش میکنه که از طریق پالوده نگه داشتن خودش جهان رو یا زیست جهان رو یا جامعه رو چیکار کنه، پاک کنه، بهتر کنه. نمیخواد عزلت نشینی کنه، نمیخواد عزلت. فرقش با یک زاهد همینه دیگه. فرقش هم اول گفتم، منتها شما اول گفتی نمیشه، اون حتما جزء اونا میشه، آلوده میشه، نمیتونه. من میگم نه، شما وقتی مبارزه میکنید، تلاش میکنید، روزنه ها رو جستجو میکنید، به نظر میاد که میشه دیگه، چرا نشه. منتها وقتی
نه اول من واقعا این نبود،
او اگه این نبوده که چی؟
من ابن باجو بس فهمیدم.
خب حل پس اون وقتی که همین یه پیشرفته دیگه، همین خودش یه پیشرفت. حافظ میگفت به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیه روی ماند صبح نخست. شما چی میگی؟ ببین خیلی ساده است. یه جامعه است پر از دروغه، پر از مشقته، پر از ظلمه. شما میگی ببین اگر بخوام منم دروغ بگم که این استمرار پیدا میکنه، پس نمیخوام دروغ بگم، میخوام راست بگم، ولی نمیشم همیشه راست بگم، تلاش میکنم از موقعیت های دروغ آمیز اجتناب کنم. میتونید؟ چرا نتونید؟ ما استادمون رحمت الله علیه بهش پیشنهاد پست خیلی بالایی داده بودن، قبول نکرد. گفتیم چرا قبول نکردید؟ گفت چون اگه میخواستم اونجا باشم باید دروغ میگفتم و چون نمیخواستم دروغ بگم قبول نکردم. اگر شما پایبند به ارزش خودتون باشید، همین پایمردی و پایداری جامعه رو فضیلتمند میکنه. من تا الان مسئله اینه دقیقا جامعه فضیلتمند کدومه؟ اونی که بر مبنای طبیعت کاسموس و هماهنگی انسان با جهان شکل میگیره به تعبیر یونانی ها، اونی که بر مبنای امر شرعی شکل میگیره و طبق هدایت الهی چنان که اهل فقه و اندیشه های دینی میگن، یا اونیه که اندیشه مدرن میگه بر مبنای تدبیر انسانی امر؟ این مسئله ماست، من تا الان بهش نمیپردازیم. انشالله 3-4 جلسه بعد دیگه این میشه اصلی ترین مسئله ما. بعد از جلسه بکنم 13 مهمترین مسئله ما اینه، بهش میپردازیم و امیدوارم به یه فرجامی برسونیم انشاءالله. انزوا اشکال نداره، انزوای حتی اقلی. بله ببینید انزوا هم چیز بدی نیست. آه کی گفت انزوا بده؟ انزوا بده زمانی که از انفعال باشه، ولی انزوا خوبه زمانی که خودش فعل باشه. همین که شما، من مثال عرض کردم، به شما یک شغلی پیشنهاد میکنن، پذیرشش مستلزم قبول نحوی از دروغ و ظلمه. شما نمیپذیری، منزوی میشی، ولی این نپذیرفتن یک فعله. دقت میکنی؟ یک فعله. نهایتا اگر شما این کار رو بکنید این کسرت پیدا میکنه. صفر و یکی نبینید. اینجوری نیست که شما یا دروغ میگید و میتونید یا دروغ نمیگید و نمیتونید. شما میتونید دروغ نگید و بتونید تو این جامعه زیست کنید و اونو بهتر کنید. موقعیت ها اتوار دارن، افراد اتوار دارن، شرایط اتوار دارن، قانون ها اتوار دارن، رویه ها اتوار دارن، نوع مواجهه ها اتوار دارن. یادتون هست مداخله و نگرش شما فیزیکدان کوانتومی میگفت چنین نیست که جهان رویه خودشو داره، شما به جبر تو این هستی. نه، نوع نگرش شما و تصمیم شما رویه رو تغییر میده، بخواید یا نخواید. شما درست زندگی کن، درست میشه. یه موقعی مادر ترسا گفته بود، خیلی حرف عمیقی، گفته بود کسایی که تصمیم دارن جهان رو به جای بهتری تبدیل کنن، برن خونه به خانواده هاشون عشق بورزن، جهان به جای بهتری تبدیل میشه. یعنی مسئله اینه، شما تو منطق صفر و یکی با یک نگرش کاملا تحلیلی، با یک علم نگری یا علم گرایی ظاهرن هم افراطی، دنبال اینید که یک قاعده و این به استبداد عقل میانجام این روش. یعنی نهایتا شما هم میشید یکی مثل ماو یا یکی مثل لنین یا یکی مثلا رهبر طالبان. تهش اینه، فقط علمیش هستید، به جای ایدئولوژیک علمی میشید، میگید نه این درسته، ما باید اینو چکار کنیم، پیاده کنیم. چنین نیست که یا نه بتونیم پیاده کنیم یا نتونیم، این نیست. یه تای کاری که شما میکنید اونه. به نظر من آخرش شما هم با این صفر و یکی دیدنتون، تو با جدا کردن نظر و عمل. یه مقاله جالبی میخوندم، میگفتن در 1900 حالا یادم رفته ماو کی فوت کرده، اتفاق مهمی افتاد که جامعه چین را متحول کرد. در آن سال ماو مرد. چرا؟ چون ماو بسته بود، همه چیزو چکار میکرد؟ بسته بود. با گشودگی میشه دیگه، گشودگی هم مستلزم اینه صفر و یکی نبینید. مشکل ارسطو و افلاطون صفر و یکی دیدن، ارسطو استثناست البته، ولی او هم به یه جهت صفر و یکی میبینه، اونجایی که نوع رو ثابت میدونه دیگه. مشکل مسلمین صفر و یکی دیدن بوده، مشکل مسیحی ها صفر و یکی دیدن بوده، حتی مشکل روشنگری صفر و یکی دیدن بوده. صفر و یکی دیدن خیلی معضله. من میگم باید یکم یه جور دیگه داستان رو نگاه کنیم، حالا ببینیم چی میشه. خیلی خوب، بحث خوبی بود، خیلی استفاده کردیم. حالا آقای حریری که آقای
چه دواد ارسطو فرمودید، ارسطو گلیمی تام استثناء در این قضیه، چون دائما اشاره میکنه که خیلی زیرپوستی که ما نزدیک به یقین میشیم به اون معنا، و اونم همش غریب به یقین.
بله بله،
اینجا تام یک نوع به دست نمیاد، از این جهت واقعا ارسطو
که
فلسفه کلاسیک نظر من که من گفتم نظرم کردم با استاد موافقم که عرصه فعل سیاسی عرصه خیلی قریب نها کردم و یک نظر رو گرفتم فش رفتن نیست و امکانش رو نمیده، به نوعی فعل سیاسی نیست، فعل علمی باشه. ولی حالا یه جمله از نیچن یاد آمد در نقد همین نظر، اگر اجازه در ختم جلسه بکنم، میگو با لبخند خود پسندانهشون با من چونی میبینن، ما کرسی خود را در میانه می نهیم، چندان دور از جنگاوران جان سپار که از خوکان پرسن، اما این میان مایگی سرچند حد به میانش بکنن.
احسن. جمله اینو خونده بودم ولی برام الان حس دیگه ای داشت. خیلی خوب، ممنون از شما، ممنون از بحثای شما، ما یاد میگیریم از شما عزیزان، استفاده میکنیم، سعی میکنم برای شما مفید باشم، چه بسا نباشم، تلاشم رو میکنم، منتها خودم هم دارم خیلی لذت میبرم از این بحثا، یاد میگیرم، حرکت میکنم، جزمیتی ندارم. امیدوارم که دوستان در این حرکت فکری با ما همراه باشن تا ببینیم به کجا میرسیم.